بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم و تشکر از همه بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم، بالاخص اساتید و بزرگواران، مهمانان جلسه، همینطور مهمانانی که به صورت مجازی ما رو پیگیری میکنن. همجور که مستحضر هستید، این نشستی که امروز در خدمتون هستیم در راستای در واقع 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هست که تحت عنوان امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر در جریان هست و ساختار این همایش هم همجور که بزرگواران مستحضر هستن یک همایش یک روزه نیست، بلکه یک همایشیه که معمولاً در سالهای مختلف که برگزار میشه بین 4 تا 6 ماه در جریان. هدف کلی بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور هست و هر سال موضوع به یک در واقع حوزه خاص اختصاص پیدا میکنه که امسال بحث امنیت غذایی و کشاورزی و در واقع تجارت ناظر به اون است که خدمتون عرض کردم. شروع برنامه، شروع همایش از 21 آبان ماه در مجلس شورای اسلامی انجام شد و هر هفته یک نشست تخصصی در راستای موضوعاتی که در ارتباط با همین مقوله های کشاورزی و امنیت غذایی هست برگزار میشه و نهایتاً هم به امید خدا در 29 بهمن ماه در وزارت جهاد کشاورزی اختتامیه برگزار خواهد شد. مثل سایر همایش ها به دنبال مقاله نیستیم توی این همایش، بلکه به دنبال طرح‌های عملیاتی هستیم که عمدتاً از مسیر اندیشکده ها، پژوهشگران و دانش‌پژوهانی که توی حوزه های مرتبط با موضوع هر سال کار انجام میدن، به هر حال طرح‌های عملیاتی که واقعاً بتونه به ارتقای کیفیت تصمیم گیری در کشور کمک بکنه، اینها مورد توجه هست. لذا همایش یک نقطه نیست، بلکه یک فرایندی که فرصت ظهور و بروز در واقع ایده ها پیدا بشه و فراهم بشه و به امید خدا در این نشستم که بحث حوزه منابع طبیعی و به طور خاص مرتع مد نظر هست در خدمتون هستیم. به هر حال با نشست الگوی بهره برداری صیانتی از ظرفیت مراتع، من بیشتر از این وقت رو در واقع هدر ندم، سعی کنم که از فرصت بیشتر استفاده بکنیم. از محضر بزرگواران یه مقدمه ای عرض بکنم راجع به سوالات و بعد انشالله وارد سوالها و بعد فرمایشات بزرگواران در راستای این موضوعات بشیم. همونجور که مستحضرید، به هر حال مرتع یک نعمت خدادادیه و هر نعمتی رو ما موظفیم که شکر اون نعمت رو انجام بدیم. شکر هر نعمتی در واقع در فرهنگ اسلامی ما در استفاده از اون هست و طبیعتاً استفاده مبتنی بر قواعد خودش، یکی از بزرگترین قواعد در بهره‌مندی و استفاده از هر نعمتی اسراف نکردنه، که حالا شاید به نوعی ترجمه این بحث حوزه مرتع بهره برداری صیانتی باشه. ما هم باید استفاده بکنیم برای آب گرفتن و برای خلاصه نمایش نیست، برای استفاده است، چون که به هر حال خدا در اختیار بشر قرار داده، خدا انسان رو خلیفۃ الله در زمین قرار داده که از این نعمت‌ها استفاده درست انجام بده و باید پاسخگو باشه. به هر حال بشر نسبت به هر کاری که انجام میده باید پاسخگو باشه، از جمله نسبت به مرتع. از ما خواهند پرسید که چه استفاده از این مرتع کردید، چطور استفاده کردید، درست حفظ و صیانت شد یا نشد. از این جهت و مخصوصا اینکه به هر حال مرتع هم یه عرصه خیلی مهم اجتماعی برای ماست، هم یه عرصه مهم اقتصادی برای ما و درآمدزایی برای کشور و هم توی نیازهای بشر، سلسله نیازهای بشر، مهمترین نیاز که نیاز فیزیولوژیک و بحث غذا و امنیت غذایی باشه، باز هم مرتع در این حوزه نقش بسیار اساسی داره. لذا موضوع خیلی خطیریه و میدونیم که توی حداقل 50-60 سال گذشته هم مقوله هایی که مطرح بوده هم تو فضای دانشگاهی، هم تو فضای دولت، فضاهای نخبگانی، یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعاتیه که ما تو حوزه امنیت غذایی به طور خاص و حتی به طور کل تو اکثر مقوله های اجتماعی و اقتصادی معمولاً به بحث های حول و حوش مرتع، اشایر، بهره برداری های ناظر به مرتع میرسیم از زاویه نگاه های مختلف. لذا در خدمت بزرگواران هستیم. من 2 تا سوال رو توی 2 دور خدمت بزرگواران مطرح میکنم، در جریان سوالاتم هستن بزرگواران. خواهشم این استش که راجع به این سوال ها تو دور اول، حالا حدود 6 دقیقه 7 دقیقه هر کدوم از بزرگواران اظهار نظر بفرمایند تا بتونیم انشالله استفاده بکنیم از نظرات همه بزرگواران و به هر حال همینجور از نظرات سایر مهمانانی که به هر حال حضور دارن توی جلسه یا مجازی هستن و سوالاتی مطرح میکنن، اونها رو هم در جای خودش انشالله خدمتون عرضه میکنیم. تو دور اول خدمت آقای دکتر وحید و البته من ببخشید یه نکته هم عرض بکنم که به خاطر ملاحظات فیلم برداری ما از یه طرف رو کامل بریم بعد خلاصه خدمت بزرگواران آقای دکتر میزبان، آقای مهندس بهزاد و بزرگواران دیگه از این طرف باشیم، خلاصه جسارت از طرف بنده نباشه. ملاحظات فنی گاهی به محتوا جهت میده، خیلی هم خوب نیست، ولی خب به هر حال چاره‌ای نیست. خب تو دور اول ما از خدمت بزرگواران میخوایم یک راجع به پیشینه تاریخی بهره برداری از مراتع استفاده بکنیم و میدونیم که اجمالاً پیشینه تاریخی بهره برداری ما از مراتع به صورتی بوده که به هر حال حفظ و صیانت جزء لاینفک اون بوده. این رو یه مقدار بیشتر میخواهیم بدونیم و اینکه آیا ما میتونیم مرتع رو به عنوان یک جزء مهم از تأمین امنیت غذاییمون به طور خاص تو حوزه گوشت قرمز مد نظر قرار بدیم با اقتضائات امروز اقتصادی، فنی، جمعیتی و نیازهایی که تو حوزه غذا و کشاورزی داریم. این دوتا نکته رو خواهش میکنم از بزرگواران جناب آقای دکتر وحید خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مهمانان عزیز. خوش آمدید به سازمان منابع طبیعی. ممنونم از جناب عالی، جناب آقای سوداگر که زمین این جلسه بسیار ارزشمند و در مجموعه سازمان منابع طبیعی مهیا فرمودید. عرض کنم خدمت شما، خب پیشینه بهره برداری از مراتعی که خب در قلب تاریخ قرار دارد، یعنی از زمانی که انسان به وجود اومده، به قولی مخصوصا در بحث اهلی کردن دام ها عادتا مرتع همراه با بهره برداری بوده، حالا توسط حیوانات اهلی بوده، حیوانات وحشی بوده و به مرور هم خب بحث اهلی سازی و بحث های دامداری پیش اومده و نهایتا این که مرتع و منابع طبیعی همیشه با بهره برداری عجین بوده که خب هم منافع اقتصادی داشته، هم مسائل اجتماعی داشته، بحث سیاسی داشته، مخصوصا در مقاطعی که بحث اشاعری مخصوصا در کشور خیلی پررنگ‌تر بوده میبینیم که علاوه بر بحث‌های اقتصادی، مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی بسیار پررنگ هم مخصوصا در سیاست‌گذاری های کشور هم به نوعی در این موضوع دخیل بوده. اما اینکه از چه تاریخی به صورت نظاممندتر، حالا به نوعی توسط ماها بگیم دولتی تر شد، برمیگرده به عرض کنم بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون ملی شدن که اعلام کرد که اراضی طبیعی جنگل ها و مراتع جز اراضی ملی محسوب میشه. یه مقداری قاعدتا بعد از این مسئله که در سال 41 اتفاق افتاد، نظام های بهره برداری های ما به مرور تغییراتی درش ایجاد شد. شاید نظام های بهره برداری قبلا هنوز هم مبتنی بر سنته، ولی نظام های بهره برداری قبل از ملی شدن خب مبتنی بر مالکیت بوده، قوانین بودن، مالک ها بودن، اون سلسله مراتب ایلی و اشاعری بیشتر پررنگتر بوده، ولی به مرور بعد از قانون ملی شدن، حالا مخصوصا بعد از انقلاب، موضوع خرد شدن سامان های عرفی و اراضی ملیمون بیشتر خودش نشون داد و کم کم میبینیم که مراتع به نوعی حالا در منظر عموم مردم و حتما دامدارا بسیار بسیار با ارزشمنده، ولی به لحاظ سیاست گذاری و نوع توجهی که به این بخش انجام شد به مرور کم رنگ تر شده که حالا من دلایلش رو به نوعی مختصر خدمت شما گفتم، ولی اثرات بسیار، حالا هم اثرات خوبی ایجاد کرده، هم اثرات منفی هم برای کشور به تبع اون برای مباحث مرتبط با امنیت غذایی برای ما ایجاد کرد. ببینید الان ما در کشور عدم توجه به بخش منابع طبیعی و علل خودشون الان بیشترین سطح منابع طبیعی کشورمون مراتع تشکیل داده، یعنی از 136 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی کشور موجود 84 میلیون هکتار 84 خورده میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی عرصه مرتعی مون است، یعنی بیشترین سطح عرصه منابع طبیعی رو عرصه های مرتعی تشکیل و مراتع به نوعی باز قابلیت بیابان ها که بوده 30 میلیون هکتار هم هست با بخش زیادی به نوعی در قالب سامان عرفی بهره بردار داره و داره بهره برداری ازش صورت میگیره و همچنین جنگل ها هم به همین صورت، حالا به خیلی جنگل های شمال که این مقدار محدودیت های درش ایجاد شده و این در زنگ جنگل زاگرس مون هم میبینیم که به نوعی بهره برداری دام در زیر شکوفه داره انجام، یعنی عملا میتونیم بگیم در بیش از 90% عرصه‌های منابع طبیعی کشور دام داره استفاده میکنه. خب بحثی که ما در منابع طبیعی داریم اینی که نوع بهره برداری یه بحثیه، اثرات اقتصادی بحث دیگه ایه. خب قاعدتا از همون ابتدای امر نگاه نسبت به مرتع نگاه علوفه بوده، حالا شاید هم درست بوده بقولی، ولی از نگاه علمی و آکادمیک و دانشگاهی میگن 30% ارزش علوفه، یا آقای دکتر زهنیوان استاد ما حضور دارم، ما نباید در این مباحث ورود کنیم، ولی 30% بحث عرض کنم خدمت شما حالا بحث اقتصادی و بحث علوفه است، 70% بحث های زیست محیطی و حفاظت و خاک و سایر بخش های مرتبط با این موضوع است که باید پررنگ تر بشه. اما ببینید نوع بهره برداری از سطح مراتع، افرادی که در سطح مراتع صورت گیره و عدم لحاظ کردن ارزش اقتصادی مراتع و جنگل ها، اصلا کلا منابع طبیعی در سبد مالی دولت ها و عدم ارزش گذاری اون، تبعات بدی رو برای کشور ایجاد کردش و یکی از مهمترین بحث هایی که الان ما به این دلیل باش مواجه هستیم که امنیت غذایی ما رو بسیار بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده، موضوع فرسایش خاک. خب قاعدتا مستضعف اگر سطح ارزش مراتع پوشش مناسبی داشته باشه، مراتع ما غنی تر باشن، جنگل هامون پوشش مناسبی داشته باشه، فرسایش خاک که بستر حیات هست صورت نمیگیره. الان متاسفانه ما متوسط فرسایش خاکمون 15 و 4 دامه تون در هکتاره که میشه حدود 2 میلیارد تن خاک حاصل خیز که هر سال داره از عرصه‌های کشور به نوعی از حیز انتفاع و سیستم بهره سیستم تولیدی کشور به نوعی داره خارج میشه، 2 میلیارد تن در هکتار. که خب این عملا توان سرزمین ما رو در بخش‌های مختلف، هم در بخش کشاورزی هم در بخش منابع طبیعی به شدت میاره پایین، که امنیت غذایی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یکی دیگه از مواردی که چون فرمودین بحث‌های مربوط به امنیت غذایی که ناشی از عدم توجه به بخش منابع طبیعی و علل خصوص به بخش مرتع ما هست، اینی که ما الان میزان ذخیره سفره‌های آب زیر زمین ما حدود 140 میلیارد متر مکعب متأسفانه کسری داره. حالا طبق آخرین آماری که وزارت نیرو داده به نوعی 140 میلیارد متر مکعب، به تعبیر دیگه 160 میلیارد متر مکعب، یعنی ما بدهی نسبت به آبخانه‌مون داریم که اگر توجه میشد به این بخش، نوع بهره برداری، احیا مراتع، نوع مدیریت و نوع نگاهی که ما نسبت به مدیریت منابع طبیعی و ارزهای مرتع و جنگلیمون داریم و اگر مدار تقویت میشد و بخش های برنامه ریزی ها در سطح کلان کشور دارم خدمت شما میگم، قطعا بدونین که این 400 میلیارد متر مکعب حجم بارش کشور که 300 میلیارد متر مکعب سهم تبخیر و تعرقه، 100 میلیارد متر مکعب سهم آب در دست هست و 300 میلیارد متر مکعب میتونستیم به نوعی که سهم تبخیر تعرق در تبخیر مدیریتش بکنیم و نسبت به تقویت سفره آب زیر زمینمون به نوعی اقدام بکنیم که این بحث های چینی هم برای کشور ایجاد نشه. خب به طبع اون خب الان ما میبینیم که سطح یا میزان مراتع درجه 3 ما متاسفانه یا کم تراکم ما به شدت داره افزایش پیدا کرده، یعنی حدود 66% مراتع ما جز مراتع درجه 3 مون هست که خطر بیابانی شدن رو برای ما داره ایجاد میکنه. الان ما سطح بیابان ها حدود 30 میلیون هکتار، اگه توجه ویژه به این مبحث نشه خب قاعدتا به بیابان اضافه میشه و اون 14 میلیون هکتار کانون بحران فرسایش بادی که ریزگردها رو برای کشور تشدید کرده قطعا بدون این که افزایش پیدا خواهد. بنابراین ببینید عدم توجه به این بخش در بخش‌های مختلف می‌دونید چه تبعاتی ایجاد می‌کنه. خب بعد چه اتفاقی در الان افتاده برای این مباحث اینچنینی؟ شما الان توجه بفرمایید مثلا در این دهه اخیر، حالا در این چند سال اخیری که یه مقدار هم بحث‌های حالا بارندگی‌ها، خشکسالی‌ها تشدید بیشتری پیدا کرده برو به کشور باش مواجه شده، در کنارش نوع بهره‌برداری نامتوازن از منابع طبیعیمون، از اراضی کشاورزیمون، عدم رعایت الگوی کشتمون، عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در طرح‌های مرتبط با طرح‌های عمومی عمرانیمون، در کل عدم رعایت توان سرزمین در حوزه آبخیزمون، ببینیم که چه مشکلاتی ایجاد میکنه که نمونه اصلی اون که در جامعه و در اقتصاد خانوار خودشون نشون داده قیمت گوشت. دلیل افزایش قیمت گوشت، حالا دوستانمون در سازمان امور اشعار حضور دارن، ما الان حدود 60% دام اشعار کشور ما 60-70% دام اشعار کشور ما وابستگی کامل به مراتعمون داره. خب ما به مراتع توجه نکردیم، فرسایش خاک ایجاد کردیم، سفره آب زیرزمینیمون رو به نوعی به تعبیری نتونستیم تقویتش کنیم، فرسایش خاک ایجاد شد، ریزگردها ایجاد شد، مراتع تخریب شد، نوع نگاه نسبت به مرتع فقط نگاه زمین محور ایجاد شد، نتونستیم مراتع رو تقویتش کنیم، نگاه بودجه‌ای نداشتیم، نگاه مشارکتی شاید ضعیف‌تر بوده روی مباحث، عملا دامدارمون نتونست علوفه مورد نیاز خودش رو تامین کنه. بعد یه دفعه دیدیم که ما الان علوفه نداریم، خب باید چیکار بکنیم؟ بریم علوفه وارد بکنیم. بعد دیدیم بوش نداریم. چرا نداریم؟ چون دامدار ما مجبور شد در عدم توان مالی که در این بخش وجود داره بره دام مولدش رو به نوعی بفروشه.
دام مولدم از دست دادیم، دام تولیدیمون هم از دست دادیم، توان اقتصادی اون جامعه عشایری و روستاییمون رو به نوعی از دست دادیم، عملا امنیت غذاییمون به شدت تحت تاثیر موضوع به نوعی قرار. بعد وابسته شدیم به اینکه هم واردات گوشت انجام بدیم، هم واردات علوفه انجام بدیم، یارانه بدیم. خب اگه ما این یارانه قرار بود به اون بخش واردات بدیم، به این بخش در بخش تولید و احیا مراتب خواستیم صرفش بکنیم، حتی کمتر از اون میزانی که ارز داریم میدیم این بحث رو داریم به حساب مدیریتش میکنیم، غالبا در یه مدت برنامه‌ریزی حتی میان مدتی میتونیم این جبران این مسائلی که وجود داره رو به نوعی انجام بدیم. خب این راهکار خاص خودش رو داره، حالا شاید از سالهای بعدیتون باشه که وارد همین به همین مقدار من اکتفا میکنم. و خلاصه کلام من جنبندی کنم این قسمتی که شما فرمودین، این که امنیت غذایی در کشور، ببینین منابع طبیعی پشتوانه امنیت زیستی کشور، یعنی امنیت زیستی در کشور کاملا وابسته به عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌هامون هست، به مراتعمون هست. و اگر جنگل ها و مراتع نباشه، عملا آب نیست، خاک نیست و هوا هم نخواهد بود. بنابراین من خواهشم اینه، هم در بحث برنامه ریزی قطعا تو برنامه دولت ها بوده، باید امون داری پررنگ تر به این مسائل بپردازیم، تو مسائل مدیریتیمون هم افزایی ایجاد بشه. مردم مشارکت دارن، جناب آقای علمدار اینجا هستن که این ارقه ای که وجود داره، مشارکت مردم پررنگ تر از منطقه ایم داری، باید این انسجام در بخش دولت در این زمینه و هماهنگی لازم در این زمینه باشه. ممنونم.
ممنون آقای دکتر، از شما درد نکنه، لطفی از استفاده کردیم، خودتون هم جنبندی فرمودید کره بنده رو راحت تر. ممنونم. بله، اهمیت بحث صیانت از مرتع به عنوان پشتوانه امنیت غذایی کشور نکته برجسته‌ای فرمایشات آقای دکتر وحید. خدمت جناب آقای علمدار به عنوان نماینده مردم، نماینده مرتع دارا، و مفتخریم که توی این جلسه خدمتون هستیم و مردم هم به هر حال تریبون مهمی دارن توی این جلسه خدمتون هستیم. همین شالا جناب علمدار، راجع به بحث پیشینه در واقع بهره برداری صیانتی و هم راجع به جایگاه مرتع در امنیت غذایی به ویژه گوشت ان شاءالله خدمتون باشیم.
خدمتتون. به نام خدا. ممنونم از جناب علی که ما رو دعوت کردید. آقای صادقی، آقای دکتر هم انتقادی صحبت کرد، هم سمت ما، هم سمت مردم، هم سمت دولت. من خب چون نماینده مردمم یه خورده مردمی صحبت میکنم و نقد دارم به دولتی ها معمولا. خدمت شما عرض شد که پیشینه تشکیل دولت برای مدیریت جنگل از اواخر دوره قاجار به مرور ایجاد شده، در حالی که بخشای مرتبط با اداره مرتع از اوایل دهه 1320 به وجود آمده. پیش از ملی شدن مراتع در دی ماه 1401، وقتی 1401 1341 ارتخایی میکنم 1341 مراتع رو ملی با یه مصوبه دولت، هیئت دولت، مجلس هم نمیره، مراتع رو ملی اعلام میکنن. زمان رژیم سابق، حالا وقتی ملی اعلام میکنن دیگه اون حالت مدیریت مردمی و عشایری و خان بودن و یا روستایی از بین میره، حاکمیت میاره، دست میذاره روش و ملی اعلام میکنه و اون حالتی پیش میاد که از اون زمان ما با رژیم قبل زاویه داشتیم در مراتع، حتی ماموراشون هم راه نمیدادیم، گفتیم آقا شما ناحق این مراتع رو ملی اعلام کردید و مرتع مالک داره، نسق داره، حریم داره و شما نباید اینو ملی اعلام میکرد و با اونا همکاری نمیکرد. جمهوری اسلامی به مزی که تشکیل شد، شاهکارش این بود که اومد مراتعهای ما رو سند منگلدار گرفتن، یعنی کلن اراضی ملی اعلام کردن و تمام حریما رو، حدودا رو سند جداگانه برای اینا سند گرفتن و یکی از افتخارات منابع طبیعی اینه که سند داره این مراتعی که ما حتی مستجرشون هم حساب نمیشیم و دل در گروه این نداریم که آقا ما اصلا یه روزی چه کاره ایم، این مرتع مال ما هست نیست. میخوام بگم که این دوتا بزرگوار که آقای دکتر بهزاد و آقای دکتر خیلی به ما لطف دارن و به سمتی دارن ما رو میبرن که ما رو دلگرم کنن که آقا ناراحت نباشید، اینجوری نیست و واقعا با شیوانامه های جدید اینا خیلی دارن به ما کمک میکنن. ما از این بابت گله داریم. ما میگیم اگر میخواییم مراتعتون احیا بشه، مثل زمین های کشاورزی شما بدید به ما، بدید واگذار کنید، نظارت کنن، دولت نظارت کنه بر کار ما. یا این مرتع رو به شما دادیم، شما میتونید این استفاده را ازش ببرید، اگر غیر از این بود تخلف. ولی وقتی من احساس مالکیت نمی کنم، این تو خون همه ما هست، وقتی من احساس مالکیت نمی کنم در یه جایی، خیلی دلم نمی سوزه. بعد بچه منم خیلی دلش نمی خواد شغل من، شغل منی که آیندهش خیلی مشخص نیست و من مستاجرم، با قانونی که وجود داره میتونن با یه بخشنامه منو از اون جایی که بودم منو اخراج کنن و وجود داره، این بخشنامه ها وجود داره. حالا آقایون خیلی لطف کردن دارن کم رنگ ترش میکنن که ما دلگرم بشه. حالا این موضوع رو من همیشه ایراد دارم، اگر میشه در مجلس در جایی میشه قانون رو عوض کرد، میشه کمک مردم کرد به نوع بهتری بشه از مراتع ما نگهداری کنیم، از شما ممنون میشیم. ما شما تربون و بلنگوی ما هستید و صدای ما رو برسونید. مراتع این ظرفیت ها بالقوه برای افزایش تولید گوشت قرمز بیشتر استفاده میشه، بیشترین استفاده رو برای تولید گوشت قرمز که این آمار رو میسپارم آقای دکتر بهزاد که میزان تولید گوشت چقدره ایشون لطف کنن بیان کنن و درصد تولید عسل و گوشت ایشون بهتر میتونن بگن. تامین علوفه طبیعی برای دام مراتع ایران میتواند بخش مهمی از نیاز علوفه دام ها رو تامین کند. با مدیریت صحیح مراتع میتواند تولید علوفه طبیعی رو افزایش داد و وابستگی خوراک دام وارداتی رو کاهش داد. حالا این بحث خوراک دامی من بگم آیه دکتر، ما زمان قبلم یه صندوق حمایت مرتع داشتیم و سالی که خوش سالی می شد دولت وقت می اومد حمایت می کرد از مرتع دارا و کمک می کرد و جو حتی جو رایگان عرضه می کردن. ما سالهای قبل اومدن در دولت اول آقای رئیسی، شهید رئیسی اومدن یارانه 4200 رو مجلس اعلام کرد که ما 4200 رو دادیم به دولت، دولت به تولید کننده اصلی به دست اون برسونه، دست دلالا رو میخواییم کوتاه کن. من به عنوان نماینده مردم دوبار رفتم مجلس، من گفتم آقا این 4200 سهم مردم ما کجاست، کی میخواد بده، کی میخواد بده. 4200 هست شد علوفه شد 12,000 تومان، علوفه 2500 شد 12,000 تومان. این 12,000 تومان قیمت گوشت همون ثابت موند، کیلویی 120 تومان و علوفه 4-5 برابر شد. مردم ما مجبور شدن 50% دام مولد رو بنا به گزارش خود جهاد وزارت زیاد کشاورزی 50% دام مولد رو عرضه بازار کرد. یه خلایی ایجاد شد، یه خلایی ایجاد شد شدید و تولید نداشت. به همین دلیل اومدن دست واردات گوشت دادن. ما یا این بر قش میکنیم معمولا یا این بری قش میکنیم. حالا دست به تولیدات چی واردات گوشت دادن. من رفتم توی پشتیبانی امور دام، افتخارش اینه هواپیمایی که داره گوشت خالی میکنه رو عکسش رو زدن. گفتم آقا این برای من سنگینه، از تولید داخلی حمایت کنید، ما رو مردم ما رو وابسته با مبر نکنید، این کار شما درست نیست. بیا عکس منو بگی که تو چادر دارم بره تولید میکنم، نه اینکه میای این عکس رو میگیری. این عکس برای من خیلی سرم درد گرفت، همشونم گفتم این عکس رو تو این سازمانتون برداری. هنر نیست که با چه مشقتی در این مملکت امروز با این وضعیت تحریم دلار تهیه می‌شود، چه جوری نفتو می‌فروشیم، چند دور می‌زنیم، بعد اون دلار رو ببری کشورهای دیگه بخوای گوشت وارد کنی. گفتم آقا شما بیاید یه کار دیگه. من به خود وزیر لطف کردن جلسه‌ای بود، گفتم آقای وزیر شما چند دلار گوشت از روسیه می‌خرید یا از استرالیا می‌خرید؟ لاشه رو 8 دلار. گفتم آقا همون 8 دلار بده به من. فعلا خدا رو شکر سال گذشته میخوام بگم شکر نعمت نعمت افسون کنه، سال گذشته دولت آقای رئیسی به ما جو مدت دار داد به دامدارای ما سراسر کشور 6 ماه داد و یه مقدار جبران شد، اون خلای دامان جبران شد. و این گفتم آقا 8 دلار اینجا در ایران در همین مملکت نه برو نفت بفروش، به ما بده، ما گوشت میدیم، همین امروز گوشت میدیم به بازار شما به همون قیمت 8 دلار، دلارت هم همینجا میدیم، نمیفرستیم دلار بره اون برا همینجا. گفت چند؟ گفتم دلار هر چی هست به شما میدیم. گفت نه دلار چیز 64 تومنه. گفتم آقا ما چیزی صادر نکردیم که دلار بیاریم اینجا به شما بدیم، همینجا داریم. گفتم آقا قیمت بازم تخفیف میدیم، دلاری که الان 80 تومنه ما کمتر بشه. میخوام بگم که آیه دکتر باید حمایت بشه این بخشا. گوشت قرمز ما فعلا در امروز من میخوام بگم در مملکت کم نداریم. هستن آیه دکتر میزبان هست، آیه دادستان هستن میتونن توضیح بدن. ما امروز دام آماده به بازار داریم، هیچ کی از ما نمیخره. ما دام آماده به بازار داریم، هیچ کی از ما نمیخره. هی تو سرش میزنن، ولی از اون برداریم هی هواپیما گوشت وارد میکنه. آقا قطعش کن، آقا دو ماه سه ماه قطعش کن، برای چی ارزا میبریم؟ و مطلب بعدی آقا، پرورش دام سبک و بومی، دام های بومی مانند بز و گوسن که سازگاری بالایی برای شرط اقلیمی و مراتع ایران دارن، میتوانن بهره‌وری مناسبی داشته باشن. این دام ها نه تنها توانایی چرای مناسب در مرتع کم بازده را دارن، بلکه گوشت و محصولات لبنی با کیفیتی. اصلاح و احیای مراتع با اجرای طرح احیای مراتع از طریق کاشت گونه های گیاهی بومی و مقاوم به خشکی میتواند ظرفیت تولید مراتع را افزایش داده. این اقدام نه تنها باعث افزایش تولید علفه میشود، بلکه از فرسایش خاک و تخریب سرزمین نیز جلوگیری بکند. حالا پیشنهاد ما اینه توسعه دامداری نیمه متمرکز با ترکیب سیستم چرای سنتی و با دامداری نیمه متمرکز میتواند فشار بر مرتع را کاهش داده و تولید گوشت قرمز را افزایش داده. این سیستم ها به دامداران اجازه میدهند تا در حصولی که مراتع توان کافی ندارد از منابع دیگری. مراتع آقای دکتر، مراتع ما زمستونه داریم، یه پروانه 100 روزه در زمستون داریم، یه پروانه 100 روزه در تابستون. این فاصله مراتع نداریم ما، یعنی اینی که الان به جایی رسیده. من میخوام بگم اگه آقای دکتر بهزاد نبود اینقدر مراتع الان نداشتیم، خیلی مقاومت میکنه. تمام این معدنی ها میان بدون هیچی، قانون دستشونه و تصویب شده است. بهترین مراتع ما که پوشش گیاهیش عالیه دست میذارن میگن اینجا من میخوام مدام بزنم، هیچ کم نمیتونه جلوشو بگیره. آخه یه کمکی ما میکنید، این مرتع زحمت کشیده سالیان سال باقی مونده، حالا جای دیگه برو مدام بزن، جایی که سنگ نمیشه علوفه در نمیاد اونجا. این بحث مدن ما خیلی مشکل داریم آقای دکتر، اینو باید کمک ما کنید. بحث این که ما قبلا من بچه بودم، وقتی میخواستیم بریم ییلاق بابام بچه زیاد داشت، وقتی میخواستیم بریم کوچ میکردیم، ماشینی نبود، ما رو سوار چهارپا میکردن، دو تا سه تا بچه ها رو تو خورجین، دو تا این بر دو تا اون بر، بابام 8 تا بچه داشت. بعد میخواستیم بریم تو را، اون موقع برف بود تا برسیم به سر جایگاه. الان تغییرات اقلیم بیش اومده، الان اون حالت ها نیست. زمانی بود که روستاییان در مراتع تابستانه برداشت میکردن دامشون رو، همونجا نگه میداشتن و علوفه رو ذخیره میکردن همونجا، دام نیاز به علوفه دستی نبود. ما عشایرا به خاطر اینکه نیاز به علوفه دستی نداشته باشیم، تابستون جای سردسیر بودیم و زمستون میرفتیم سمت کویر، جایی که علوفه زمستون داشته باشد و هوا گرمتر باشد. خیلی کم اتفاق میافتاد که ما علوفه دستی بدیم. زمانی که من بچه بودم، زمان پدرم اصلا یادم نمیاد، اینا علوفه دستی نمیدن. حالا زمان تغییر کرده، موقعیت ها تغییر کرده. یکی هم یه سری مدیریت های غلط، حالا آقای احمدی نژاد اومدن اون ساختمان هایی که ساختن، این بله مسکن مر رو کجا قرار دادن؟ تموم ایرای ما رو گرفتن مسکن مر قرار داد. الان ما گرفتار این ایرا هستیم، ایرای ما رو برداشتن. اصلا من نمیدونم این دامو از کجا ببریم. اگه تو همون جایی که مسکن مر ساخته ببریم، خود دیگه صاحب بوسمن نیستیم تو اون کوچه. پس کوچه من اگه اجازه بدید دو تا مطلب دیگه بگم.
حالا برای دور دوم هم جناب علمدار میتونیم یه بخشی از صحبت.
وقتم تموم شده؟
اگه بله اجازه بدید یه بخشش برای دور دوم باشه.
ممنونم.
دست شما درد نکنه. من آره. ممنون از لطف شما. من در واقع از فرمایشات شما به طور خلاصه اینطور استفاده کردم که یک بحث در واقع مالکیت مراتع، نسبت دامدار با مرتع و حالا بحث نوعی از واگذاری که یه اطمینان خاطر بلند مدتی برای دامدار ایجاد بکنه مد نظر شما بود، برای اینکه عرق بیشتری هم خودش هم خانواده و فرزندانش به کار پیدا بکنن و هم حمایت بکنه، هم پشتیبان این بحث‌های فنی از طریق حمایت‌های دولت و از طریق دامداری نیمه متمرکز که به هر حال مراتع پاسخگوی همه نیاز علوفه دام نیستن بشه از این راه‌های مکمل استفاده کرد. از شما درد نکنه. بله بله بله، بحث اهمیت تولید داخل، بله. یعنی در واقع نکته اصلی فرمایشات شما راجع به این سوال بنده که ظرفیت مرتبه برای تولید گوشت چیه، پس حتما مثبت ظاهرن فرمایش شما که ما میتونیم مبتنی بر ظرفیت خودمون تولید گوشت قرمز داشته باشیم، نیاز به طراحی داره. ممنون آقای دکتر باقری، خدمت شما هستیم. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، اساتید خودم که در جلسه حضور دارن و درس پس میدم خدمتشون، از دوستان اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم تشکر میکنم که این فرصت رو برای این بحث مهم فراهم کردن. من اگر اجازه بدید در واقع سوال رو به نوع دیگری مطرح کنم یا به نوع دیگری جواب بدم، بحث تاریخی پیشینه بهره برداری رو به آقای دکتر میزبان بسپرم که با بیان شیوای خودشون همیشه استفاده کردیم مطرح کردن، بحث آماری و در واقع وضعیت موجود مرتع رو هم به آقای مهندس بهزاد میسپرم. اگر اجازه بدین من میخوام یک دیدگاهی رو مطرح بکنم در مورد اینکه نظام بهره برداری، یعنی با این عینک و با این دیدگاه نظام بهره برداری رو ببینیم، که حالا بخش دوم بحث هم باز با همین عینک میخوام پاسخ بدم و راهکار ارائه بدم. ببینید، ما یک مؤلفه ای رو که به نظرم ندیدیم یا کمتر دیدیم این هستش که همیشه در طول تاریخ بخش مرتع و بخش منابع طبیعی تحت اشراف و اداره یک بافت اجتماعی بوده، یعنی در واقع ما یک شاکله اجتماعی و میخوام حالا این تعبیر رو بکارم، ما یک نهاد یا نهادهای اجتماعی داشتیم که همیشه اون نهادهای اجتماعی بخش مرتع و منابع طبیعی ما رو اداره میکردن. نهاد که دارم عرض میکنم منظورم سازمان نیست، اینستیتوشن. در واقع ما داریم از اینستیتوشن صحبت میکنیم، داریم از نهادی صحبت میکنیم که این نهاد شامل مجموعه قواعد رسمی و غیر رسمی، شامل هنجارها، شامل عرف و در واقع فضایی هستش که همه کنشگرها و به تعبیری بازیگرها در این عرصه دارن فعالیت میکنن و ملزم به رعایت در واقع این هنجارهایی هستن که اون در واقع داره بهشون حاکم میشه. خب مهمترین نهادی که ما داشتیم در گذشته که حاکم بوده و اشراف داشته بر بخش در واقع حوزه مرتع، نهاد عشایر بوده، نظام عشایری بوده که خب مستحضر هستید میدونین آقای علمدار هم خودشون عشایر و عشایرزاده هستن. خب نهاد عشایری چه بوده و چه میکرده؟ به نظرم پاسخ همینجا نهفته است. ببینید، به نظرم نهاد عشایری چیزی بوده که سه تا رکن رو با همدیگه داشته، سه تا رکن جدی و مهم که اینها رو از همدیگه تفکیک نمیتونیم بکنیم، یعنی تفکیک کردن این سه تا از همدیگر آغاز انحرافه. رکن اقتصادی داشتن، رکن اجتماعی داشتن و رکن خب اکولوژیک و زیست محیطی داشتن. و رکن اقتصادی این بوده که عشایر ما، مرتعدارهای ما تنوع اقتصادی رو برای خودشون فراهم کردن، یعنی اون چیزی که یک دامدار، یک مرتعدار و عشایر ما برای معیشت خودشون، برای امرار معاش خودشون در نظر می گرفتن صرفا تولید گوشت یا پرواربندی نبوده، نه، داشتن از قبل اون شیر هم تولید میکردن، لبنیات هم تولید میکردن، انواع واره ها رو داشتن، از پشم گوسفند و دام داشتن استفاده میکردن، سیاه چادرها رو خودشون تولید میکردن و مجموعه اینها سبد تولید و محصول و معیشت اونها رو تشکیل میداده. در حالی که الان چه جوریه؟ الان تقریبا میشه گفت تک محصولیه، یعنی تقریبا دامدارها تقریبا دارم عرض میکنم متمرکز هستن به همون بحث پرواری، که خب این یه خورده اون پایداری رو دچار اختلال میکنه. یعنی ما گفتیم میخواییم یک اقتصاد پایدار رو یا یک در واقع امنیت غذایی پایدار رو تأمین بکنیم، خود این تنوع اقتصادی حائز اهمیت. نکته دوم بعد اجتماعی هست. حالا بحثش خیلی مفصله، بحث تاریخ حالا تو کتابای مختلف هم اومده، ولی اینکه اینها در گذشته سازمان منابع طبیعی نبوده، سازمان امور عشایر نبوده، بروکراسی های موجود نبوده، ولی اینها به قول معروف بدون زمامداری هم نبودن. اتفاقا زمامداری های محلی خودشون رو داشتن، قرقبان داشتن، پیشخراول داشتن و کاملا در سیستم بومی و محلی و سنتی خودشون عرصه رو به لحاظ زیست محیطی مدیریت میکردن و حراست میکردن، اتفاقا بعضی وقتا دقیق تر هم مدیریت میکردن. و بعد در واقع اجتماعی قضیه، این اکولوژیک بود که عرض کردم، بعد اجتماعی قضیه و که این بعد اجتماعی هم اتفاقا حائز اهمیته. ببینید ما وقتی که گفته میشه بحث امنیت غذایی یا بحث مرتع، سری ذهنمون ممکنه متبادر بشه به این که خب حالا ما در واقع یه حساب کتابی بکنیم، ظرفیت اکولوژیک مرتع رو در نظر بگیریم که خیلی مهمه و حائز اهمیت، فرسایش خاک رو در نظر بگیریم، ولی سری با یه حساب کتاب اقتصادی و ریاضیوار به این برسیم که به عنوان مثال دامدار ما، عشایر ما، یا خدمت شما عرض بکنم که اینها باید از مرتع در واقع خارج بشن. میخوام بگم که این سه بعد رو باید با هم دیگر در نظر بگیریم. سه جریان متناسب با همین سه رکن، سه جریان یا سه موج در واقع اشتباه وجود داشته. این رو هم ابتدای بحثم عرض بکنم، وسط بحثم عرض بکنم، بنده اینجا که نشستم دارم به عنوان نقد در واقع نظام حکمرانی نکاتم رو عرض میکنم و بحثم خدای نکرده تعریضی یا خلاصه انتقادی از همه زحمتکشانی که توی این قضیه بودن نیستش، دارم یه نقدی رو ناظر به سبک حکمرانی خودمون عرض میکنم. سه تا خطا وجود داشته عرض کردم. خطای اول در واقع یک نگاه و یک عینک صرف اکولوژیک به حوزه مرتع بوده که اشتباه، به نظرم اشتباهش هم مشخص شده. صرف نگاه اکولوژیک به این قضیه کفایت نمی کنه، یعنی باید بعد اقتصادی توش دیده بشه. صرف نگاه اقتصادی هم که این بیشتر شاید از جانب برخی از دامدارا و برخی از مرتع دارها بوده، این هم در واقع جوابگو نیست. به هر حال حالا اون طرف قضیه هم این هستش که مرتع داری که یا دامداری که میگه من مرتع رو اجاره کردم، دارم غیر قانونی اجاره میکنم، باید هر طور شده اینجا رو دیگه چیکار کنم، بهره برداری کنم و چیزی دیگه باقی نمونه. پس این نگاه هم اشتباه، صرف نگاه اجتماعی و فرهنگی هم برای این قضیه جوابگو نیست که حالا این مرتبط با مرتعی، ولی اگر بخوام مثالش رو بزنم شاید بتونم بگم که تو حوزه همین نهضت کاشت 1 میلیارد درخت نگاه بیشتر نگاه اجتماعی و فرهنگیه، یعنی که اینم کافی نیست، یعنی ما باید باز این قضیه رو هم پیوند بزنیم با اقتصاد بخش مردمی اگر قرار واقعا این جریان جریان مردمی باشه. بحثم رو جمع‌بندی بکنم. بنابراین امکانه تحقق امنیت غذایی و تولید گوشت در بخش مرتع شدنی هست یا نه؟ بله شدنی هست، با رعایت جوانب مختلف قضیه و با یه نگاه جامع به این موضوع. بنابراین دغدغه مرتع دار، دغدغه دامدار در گذشته صرفا حفظ منابع طبیعی نبوده، ولی منابع طبیعی هم حفظ می شده. صرفا دغدغه تولید گوشت نبوده، ولی گوشت هم تولید می شده، یعنی امنیت غذایی هم محقق نشده. بنابراین ما نیازمند این هستیم که یک نهاد اجتماعی با یک سری ویژگی های خاصی، نه اون نظام عشایر، نظام عشایر که در واقع شاید بتونیم بگیم با اون به اون معنایی که در تاریخ وجود داشته شاید ما عشایری الان نداشته باشیم، حالا آقای دکتر میزبان میتونن بگن، ولی به چنین در واقع نهادی در حال حاضر نیاز هستیم که توضیحاتش رو انشالله تو بخش دوم صحبتم خدمتون عرض میکنم.
بله ممنون از لطف شما، دست شما درد نکنه. من استفاده ای که برای بحث خودم میخوام از فرم شما بکنم، ولی شما اصلاح بفرمایید اگه من اشتباه میکنم، این که آیا ما میتوانیم گوشت قرمز رو مبتنی بر مرتبه دست بیاریم، شما یک شرط نهادی گذاشتید اینجوری که من متوجه شدم. با یه نگاه نهادی یه ساختاری نیاز داریم که هم اقتصاد رو ببینه، هم اجتماع رو ببینه، هم اکولوژی رو ببینه. اگه بخواد گوشت ما هم تأمین بشه تو حوزه اقتصاد، هم فقط این که دامدار بخواد به تولید گوشت فکر بکنه، خود این غیر صیانتی میشه. باید درآمدهای متنوع دیگری از مرتع داشته باشه، یا طبق فرمایشی که آقای علمدار داشتند با حمایت‌ها که مکمل شاید اون درآمدها باشه، بخواد کمک بکنه به اینکه گوشت از طریق مرتع تأمین بشه. خب ممنون از لطف شما. آقای دکتر میزبان در خدمت شما هستیم. بله.
آقا کافرگیر شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر بحث تاریخچه رو خیلی از بزرگان شما ارجاع دادن. حالا دیگه خدمت
خب پس وقتم آقای باقری حساب نکنید چشم ارزی. خب عرض سلام ادب احترام خدمت حضار فرهیختگان و اساتید گرامی، ممنون از دعوتتون. نمیتوانم اشاره نکنم که شاید 5-6 سال قبل آقای دکتر باقری میومدن سازمان امور اشاعر، خیلی جاها راجع به مرتع کار میکردن. من اول تعجبم این بود که ایشون که راجع به مرتع چیزی نمیدانند، هیچی نمیدانند، برای چی این موضوع رو انتخاب کردن؟ صحبت میکردیم در حد خودمون، میگفت اینا رو کجا نوشتم بگید، من به قول معروف برم. میگفتم نوشته نیست، حتما دوستانم چیزایی میگفتن و منبع معرفی نمیکردیم. ولی امروز بسیار خوشحالم که آقای دکتر باقری انصافا به عنوان یکی از صاحب نظران در این حوزه مطرح هستند، چون آموختن خوب یاد گرفتم، پرورش یافتم و الان یک واقعا ذخیره و یک کارشناس بسیار خوب برای کشورمون هستم. چون واقعیت راه رو از ابتدا یعنی طوری طی کردم، با نظام استاد شاگردی هم آشنا بودم. برای تبریک میگم آقای دکتر باقری به خاطر صحبت ها و دو استاد گرامی که خیلی استفاده بردیم. من اول راجع به بحث تاریخی صحبت میکنم، چون آقای دکتر به هر صورت سوداگر تکلیف کردن جز زمانم نیست. ولی نکته ای عرض میکنم، حدود 9000 سال پیش که انسان بحث اهلی کردن دام و از اون طرف ابداع کشاورزی را آموخت و تقریبا میشود گفت که این کار در حوزه سرزمینی و فلات ایران و جنوب غرب ایران انجام گرفت، چون سه روستای قدیمی شناخته شده که جز اولین هاست، یکی در نزدیکی اندیمشک ماست، دو تا هم نزدیکی بغداد هست. اروپا به این سطح از یک جانشینی 3 یا 4 هزار سال بعد رسید و اهلی کردن بز در منطقه از کرمانشاه سمت هرسین و غیره حتی 40 هزار سال تخمین زده شده، چون استخوان انسانی پیدا شده کنار اون استخوان بز ماده و بچه بز بوده، یعنی معلومه که با هم بودن اینا، طوری نبوده فقط شکار کرده باشد. ولی راجع به بحث مرتع خدمتتون عرض کنم، بعد از اهلی شدن حیوانات و ابداع کشاورزی، انسان اونقدر بلد نبود کشاورزی آبی و اینا انجام بدهد. اندک زمینی را به صورت بوستانکاری، کشت ابتدایی کشت و کار میکردن. بعد از مدتی دام رو که بر صورت اهلی کردن، دیدم میشود بر اساس نظام پرورش دام هم ارتزاق کرد. به همین جهت دامداری هم در کنار کشاورزی و مبتنی بر مرتع شکل گرفت. ولی سوال اصلی این است که یک جانشینی زودتر شروع شده یا زندگی کوچندگی. خیلی عنوان میکنن که ابتدایی ترین شکل زندگی یعنی اجتماعی بعد از دوره گردآوری خوراک، زندگی دام پروری یا دامداری مبتنی بر کوچ بوده، که تحقیقات امروزی رد می کند این مسئله رو. میگه انسان بعد از ابداع کشاورزی و اهلی کردن حیوانات ابتدا یک جانشین شد، بعد از اینکه طی صدها و هزارها برخی از احشام باربر رو اهلی کرد، شرایط کوچ فراهم شد. یعنی حیواناتی مثل بز و گوسفند اهلی شده بودن، حیوانات باربر به خاطر این چموشی و چالاکی و غیره طول کشید تا اهلی بشوند. نظام اجتماعی مبتنی بر کوچ و دامداری متحرک بعد از اینکه حیوانات بارکش اهلی شدن به هر صورت ابداع شد و تا کنونم در انطباق بسیار پویا با شرایط اقلیمی جغرافیایی و نوسانات سیاسی اقتصادی اجتماعی از طرف دیگر خشکسالی و غیره بوده، تا امروز هم ما دستکاری نمی کردیم به صورت پایدار ادامه پیدا می کرد. دوم، در حوزه تاریخی اگر عنایت داشته باشید، ما نظامات بیش از شیشگانه در حوزه مالکیت عرصه های مرتعی داشتیم، مانند کشاورزی. سلطنتی بود یا دیوانی می گفتن، خالصه می گفتن. نظامات وقفی رو داشتیم و نهایتاً چراگاه های اشاعری رو داشتیم و غیره. و در قالب این مالکیت ها بود که بهره برداری ها انجام می گرفت. در بسیاری از تاریخ تا دوره مشروطیت برای بسیاری از فرماندهان ولایت ها و ایالت ها مزد نمی دادن و به اونا اولکه صحرا یا مرتع می دادن که اسمهای مانند تیور، سیورغال و این موارد بود که یک منطقه رو می دادن به اون به قول معروف حاکم یا اون فرمانده. و معمولا عنایت دارید که در دوره های تاریخی مختلف شاهان و فرماندهان وقتی برای حتی حمله می بردن، گله هاشون هم با خودشون یا کنار یا پشت سر لشکر با خودشون همراه داشتن و هر کجا رو مناسب می دیدن اونجا اتراق می کردن. عرضم این است که مرتع‌داری، دامداری مبتنی بر مرتع ریشه چندین هزار ساله در کشور ما دارد، در انطباق با شرایط زیست محیطی بوده است، اکولوژیک بوده است. و دوم اینکه چون کشور ما فلات ایران و سرزمین بزرگ تاریخی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره کنونی که هی بزرگ بوده هی محدود شده تا به امروز رسیدیم، تنوع اقلیمی، جغرافیایی، قومی، نمیدونم اقتصادی، اجتماعی، از طرف دیگر تنوع مراتع و دام رو داشتیم. در جای جای این کشور، در پاسخ به برخی از سوال شمای دکتر سوداگر، جای جای این مناطق اشکال خاصی از انطباق و سازگاری با شرایط اکولوژیک و مرتع به وجود اومده و در جای جای این مناطق به خاطر اون انطباق تفاوت‌ها و تشابهاتی رو در نوع دام داریم، نوع کوچ داریم. و در هیچ جای دنیا، من اینجا به صراحت عرض میکنم، به اندازه کشور ما تعدد و تنوع نظام دامداری نداریم. این یک مزیت برای امروز ما است که ما بیاییم از نگاه و نگرش ملی یک شکل و یک رنگ دست برداریم در سیاست گذاری و مدیریت و اجرا با روش های، حالا منم در راهکار عرض کردم، حکمرانی هایی که عرض خواهیم کرد، کار رو بسپاریم به محلات. منظور از محل منطقه هست، ناحیه هست، زیست بوم های خاص هست، ایلات و طوایف خاص هست، که نه اینکه کامل من بگم مدخر ما دولت داریم، سازمان جنگل ها مراتع داریم، سازمان امور اشاعر داریم، اینا سیاست گذاری دارن. ولی تا زمانی که سیاست گذاری رنگ و بوی محلی، منطقه‌ای، بومی، به ویژه در انطباق با امور زیست محیطی که دام و مرتع بر اون استوار هستند، ما نخواهیم تونست برسد یک مدیریت هدفمند در ارتباط با این که برسد بهره برداری بهینه و بهره ور رو داشته باشیم. ممکن الان ما در حوزه عشایری، دوستان، منطقه جنوب کرمان ما، نمیدونم منطقه جنوب سیستان و بلوچستان ما، بهارشون هست. الان تشریف ببرید، شیر و پنیر و سرشیر و چمن و چمنزار و آب، همه چیز وجود داره. شمال غرب ما به قول معروف، شکر خدا امروز در تهران هم برف اومد، همه چیز زیر برفه. اینها ظرفیت آقای دکتر. ما باید یک نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه با همه ارکانش، فعالیت، انسان، عرصه و غیره داشته باشیم، ببینیم که مزیت‌های نسبی مول، نوع نژادهای دامی، مزیت‌های مربوط به ماه، فصل، نمیدونم شیوه‌های تولید، مثلا عرض می‌کنم ما از جازموریان چه استفاده می‌کنیم. وقتی که سال خوب باشد، شما بین استانهای سیستان، بلوچستان، کرمان 200 کیلومتر بیشتر علف تا 1 متر بالا میاد. واقعی همین جوری خشک می شود. ما چه روشی ابداع کردیم؟ ما اومدیم قبلا، عنایت دارید دوستان، ببخشید من اینم عرض کنم و یک مطلب دیگر، قبلا گوسفند تا حدود 8 کیلومتر می رفت باید برمیگشت به آب، گاو تا 15 کیلومتر می رفت باید برمیگشت به آب، شتر تا 40 کیلومتر می رفت برمیگشت به آب، تا گوسفند 6-7 کیلومتر، 15 کیلومتر گاو و شتر. می دیدید این 20 کیلومتر علفی نیست، نمانده چیزی. بعد از اون تا 1 متر انباشته است، چون نمی تونست بره اونو چرا تعلیف کنه برگرده به سمت آب، و خیلی حتی تلف می شدن. ما اومدیم از منطقه رودبار چیز جنوب و از منطقه دلگان و ریگان مناطق دیگر در جای تا 40 کیلومتر آب رو بردیم به داخل جازموریان. یعنی استفاده از ظرفیت مرتعه جازموریان رو 3 برابر کردیم. بیشتر از این هم امکان وجود دارد. یک موردی رو عرض کردم. یه جاهای ما در کشور داریم وقتی به قول اشعار بهار میاد، شاید اون سال به قول آقای من حاج آقا میگم مهندس علمدار، ذخیره میکردم برای 2 سال، حتی ذخیره میکردم. ولی امروزه ما بسیاری از این به قول معروف که افتکار ملها رو هم داریم هم از دست دادیم. نکته دیگر خدمت عرض کنم، چرا در گذشته، چون بله یک نکته عرض کنم، چون فرمودید که تا اینجا سهم شما بود، پیشینه بهره برداری صیانتی هم عرض کنم، پیشینه صیانتی هم عرض کنم تمام عرضم، چون فرمودید پیشینه صیانتی هم بفرمایید. ببینید در گذشته واقعیت این بود که اولا نه جمعیت انسان نه جمعیت دام به این اندازه نبود، خیلی باز یعنی تاریخی اگر میخواییم نگاه کنیم، هم انسان هم دام سال می اومد وبا، دیفتری، نمیدونم هر چی، مالاریا غیره درو می کرد، می بود هر چند سال یک بار دام به این صورت به قول معروف مرگ و میر داشت. یه جای من نوشتم اون زمان دامداری یا گوسفند نوشتم ثروتی ناپایدار، هیچ تضمینی نبود امسال داری سال آیندم خواهی داری. یک تعادل این چنینی در رابطه بین بهره بردار دام و مرتع وجود داشت. دوم اینکه نظام مدیریت را آقای دکتر باقری هم اشاره کردن، یک نظام نهادینه شده ای بود که سالانه کنترل میکرد. یک مثال عرض میکنم عرضم تمام، در حدود شاید 80 سال پیش به یکی از خانهای قشقایی میگن که خان فلانی دام میبره به قرق خانی. خان دیده بود فلان منطقه کم پوشش شده، اون منطقه رو چیکار کرده بود؟ قرق کرده بود. حالا میگم بعد اون طرف رو میخواد، میگه که بخواید بیاد. اومد و خانه هم اینطور نبودن، میگه محرمانه از شما نیاید. خان بالا مینشست، 10 نفریم ور 20 نفریم ور یکی یکی عرض حال میکردن تا میرسه به این آقا، میگه کی هستی؟ میگه فلانی هستم. برای چی اومدی؟ گفتی که قرق گفتی. ها شما هستی؟ یه چیزی هم بهش میگه. برای چی دام بردی؟ میگه خان اول من دام ندارم ببرم، دام دام شماست، من چوپانم. حالا دام خودش بود ولی میدونست باهاش چه جوری صحبت کنه. نه بلد بود که با خان چه جوری مثلا صحبت. من که مثلا با آقای مهندس بهزاد هر جور نمیتونم صحبت کنم. خیلی حالا بهزاد دوست دارم، میگم اصول داره، قواعد داره، اونم بلد. میگه من چوپانتم، دام کجا بود و غیره. بعد میگه حالا برای چی بردی؟ این مهمه. میگه خان اونجا رو که قرق کردی همه رو تعیین تکلیف کردی امسال کجا بروند، من از قلم افتاده بودم. وقتی میفرمایید حفاظت، صیانت، قرو، آقای دکتر وحید برادر عزیز ما، باید بگیم که جایگزینش چی؟ اون 2 سال، 3 سال، 5 سال کجا بره ارتزاق بکنه؟ درست؟ اون بخشی از صیانت که در اون زمان آقای دکتر گفتن نهادی نشده و نهادی، ما نظام‌های نهادی رو از بین بردیم که مدیریت مرتب یکی از اونها بود. چیزی نتونستیم با اون کار آمدی نظام اداری ما وظیفش انجام میده، هیچ مشکلی هم نیست، ولی با اون کار آمدی رو که بین خان و بین اون بول بهره بردار ارتباط برقرار بشه، مثلا همونجا مطرح حل و فصل بشود رو نداریم با این کار آمدی. بنابراین باز برگردیم به یک سری نکته عرض آخرم. یک، در همه سیاست گذاری ها در این حوزه کشور ما وسیع است. ببینید الان اروپا که برف میاد، 90% اروپا زیر برف، شاید اونجا بشود یک سیاست اتخاذ کرد. ما کشور 4 فصل هستیم، 23-24 نوع نژاد و توده دامی داریم، با شرایط اقلیمی جغرافیایی اون زیست بوم بار آمدن ذخیره ژنتیکی ما هستن. بنابراین در سیاست گذاری باید واقعیت از حتی الامکان از کلان نگری در چی هست؟ فرضاً در راه برد هست. راه بردهای توسعه همون چیه؟ در سیاست گذاری باید نباید باید به مسائل محلی و غیره توجه کنیم، مسائل جغرافیایی اقلیمی توجه کنیم. دوم این که نظام های حمایتی هدفمندی هم در نظر بگیریم در بخش های بعدی حسب برصورت وقتی که دارم انشاءالله خدمتتون خواهیم
بود. ممنون دکتر، دست شما درد نکنه. پس من از فرمایش شما ناظر به سوالم اینجوری برداشت کردم که ما نهادهای اجتماعی داشتیم که اینها از بین رفته، بحث این که آیا اینها قابل بازیابی است یا نه موضوعیتی نداره، چون احتمالاً نشدنی باشه نه حتی مطلوب، چون فرض شرایط تغییر کرده، هم جمعیت انسانی جمعیت دامی.
یک نکته است آقای دکتر، فقط این عرض کنم، ما بعضی در برخی جاها میگیم که بقایایی از یک سری نهادها باقی مانده است. بقایا این اصطلاح خیلی مهمه و علمی هم است. اون بقایا خیلی جاها برای انجام خیلی از اقدامات، اجرای تصمیمات میتواند مهم باشد. نکته ای که وجود داره، نظام ایلی اگر آقای دکتر باقری گفتن اون زمان یک نظام نهادی بود، در سطح ایل و طایفه کارکردهاش رو از دست داده، ولی در سطح تیره به پایین بقایا وجود دارد. اگر اون نظام محلی و زیست بومی که عرض کردم رو پیاده بکنیم، اون نظام میتواند در مدیریت ما کمک کنه.
پس من اینجور برداشت میکنم که ما باقی مونده های این رو باید بتونیم استفاده کنیم توی اون حکمرانی محلی و منطقه‌ای که به هر حال با تنوع اقلیمی، تنوع فرهنگی که در گستره ایران داریم، یه سیاست یک پارچه یا به یه معنا یک سیاست رو کپی پیست بکنیم برای همه جا نه، و در واقع ضعف نهادی رو باید با تنوع در سیاست گذاری با یه نگاه آمایشی بتونیم جبران بکنیم.
بسیار عالی جناب.
بله. ممنون از لطف شما. آقای مهندس بهزاد در خدمتتون هستیم. انشالله همین بحث پیشینه رو، همین بحث ظرفیت مرتب برای بحث تأمین گوشت کشور که فکر میکنم که انتظار همه ما و بزرگواران جمع هم این استش که این رو از زبان شما بشنویم که واقعا ظرفیت ما در تأمین گوشت قرمز توی مرتب چقدر هست، چه تو وضعیت حکمرانی فعلی، چه با امید به این که بتونیم ظرفیت حکمرانی رو تغییر بدیم در اون شرایط چی؟ آیا در اون شرایط میتونیم امید بهتری داشته باشیم یا نه؟ ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام و خدا قوت و خوش آمدگویی به همکاران عزیز در اندیشکده اقتصاد مقاومتی، همون گونه چه مستثرید مرتب عنوان یک منبع طبیعی با اهمیت نقش به سزای در اقتصاد و درآمد محوری کشور ایفا میکنه. در واقع مرتب به عنوان یک محبت الهی و سرمایه ملی هر کشور محسوب میشه، چه اساسی تر نقش را در توسعه پایدار جوامع عمل میکنه. امروزه حفظ احیا و نابودی محیط زیست یکی از شاخص‌های مهم در توصیه یافتجی جوامع قلمداد می‌گردد. اینو باید مد نظر قرار بدیم. این چه ما به پیشینه برگردیم، در گذشته چی داشتیم، چه شرایطی بوده، الان ما باید وضع موجود رو نگاه کنیم. نگاهمون وضع موجود باشه با اون چیزی که اسناد بالادستی بر ما حاکمه. چون ما نمیتونیم بدون اسناد و بدون قوانین حاکم بر منابع طبیعی، مگر اینکه تغییرات اساسی در قانون مرتع ایجاد بکنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته ما نمیتونیم وارد این بحث‌ها بشویم. خب ما اگر به بحث پیشینه تاریخی بهره برداری از مراتع در ایران نگاه کنیم، یک حساب پیشینه پیچیده و متغیری بوده و به طور کلی نمونه بارزی از گذار از شیوه های پایداری سنتی به روش های غالبا ناپایدار مدرن را نشان میده و بررسی این پیشینه نیازمند تفکیک دورهای مختلفه، چه اگر ما به دورهای پیش از مدرن و دوره مدرن رو نگاه کنیم، یعنی دورهای باستانی و پیش از اسلام نگاه کنیم و دوره اسلامی تا اوایل حکومت پهلوی و حکومت پهلوی دوره مدرن چه شروع شده به این موضوع نگاه کنیم و بعدش هم برمیگرده به بعد از انقلاب اسلامی. یعنی ما در واقع سه تا ساختار مدیریت مرتع در کشورمون گذروندیم. یکی ساختار قبل از حساب ملی شدن بوده که سال 1341 بوده، چه بحث کوچنشینی و بحث شیوه های سنتی و دامداری سنتی اونجا حاکم بوده، روابط اجتماعی بوده، قوانین نانوشته به حساب اونجا حاکم نبوده. و خدمتون عرض کنم که یک دوره بعد از ملی شدن تا اوایل انقلاب رو ما داریم که منظر به یک به حساب قانون ملی شدن، چه در اونجا حفظ احیا اصلاح توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی را بر عهده سازمان زنجلبانی گذاشت در ماده 2 قانون ملی شدن و قانون حفاظت بهره برداری از زنجلها و مراتع چه در تاریخ 25/5/1346 این قانون چه هنوز این قانون داره در کشور اجرا میشه. چند تا قانون بعد از این موضوع به حساب به این قانون اضافه شده در بخش مرتع. این قانون حفاظت از زنجل و مراتع هم چون اون موقع نگاه زنجل بوده، بیشتر از 5-6 مورد در اون 69 ماده قانونی چه در قانون حفاظت بوده به این موضوع اشاره بیشتری نشده. و بعد از این قانون حفاظت هم یکی تفسیری چه ماده 47 قانون اساسی بوده و خدمتتون عرض کنم چه با آیین‌نامه اجرای مربوطه بند به ماده 29 بود، قانون احکام دائمی کشور چه نحوه استفاده از تشکلا بوده. و خدمتتون عرض کنم چه قانون حفظ و به حساب بهسازی محیط زیست بوده با آیین‌نامه‌های مربوطه چه زیر نظر سازمان محیط زیست بوده. خب ما اگر به این دوران گذشته نگاه کنیم، همونطور چه جناب آقای دکتر وحید، جناب آقای دکتر میزبان، آقای علمدار و خود آقای باقری به درستی و با شفافیت موضوع را با جزئیات کامل مطرح کردن، نگاه بکنیم. چشم خدمتتون عرض کنم با یک نگاه کلی به موضوع نگاه بکنیم. چون قبل از انقلاب ما ایل داشتیم، طایفه داشتیم، تیره داشتیم، بنکو داشتیم، الان هم خانواره. چه اون موقع خان بوده، ایل خان بوده، چلانتر بوده، ریش سفید بوده و الان هم به صورت خانواره بهره برداری میشه. خب بعد از این چه به حساب این قانون ملی شدن بحث موضوع در هر سه حالت هم بحث زمان ورود و خروج و ظرفیت مرتع مطرح بوده به عناوین مختلف. حالا اون موقع به صورت سنتی بوده، الان به صورت علمی و فنی مطرح میشه این موضوع. خب ما اون موقع 105 ایل داشتیم، 555 طایفه داشتیم، الان اسمی از ایل مونده، ایلی وجود نداره. شما مثلا ایل شاه سوان، چه ما خودم جز ایل شاه سوانم، طایفه تالش میکایلو،
الان ایل وجود نداره. ایل الان سردسته ایل چیه؟ این 105 ایل کجا رفت؟ ایل گشتگاهی، همه اینا ایل خمسه، همه اینا به حساب ایل بودن. 105 تا ایل داشتیم، 550 و مرتع ما هم به صورت اشاعری مدیریت می شد و الان هم هنوز بهترین حافظ و به حساب صیانت و حراست از مراتع را اشاعره انجام می دن. من یک گذری به آمار داشته باشم، چون آقای باقری هم اشاره فرمودن، همه به حساب از این موضوع مطرح کردم. من می جایم یک قبل انقلاب، قبل از ملی شدن، ملی بعد از ملی شدن تا اوایل انقلاب و بعد از انقلاب دیگه. خب ما الان به یک مرحله رسیدیم، نگاه کن کشور ما 164.8 میلیون هکتار وسعت کشور عزیزمان هست، چه از این 134.4 میلیون هکتار وسعت منابع طبیعی ما هستش، چه از این میزان هم 84.8 میلیون هکتار وسعت مراتع ما هست و 17 میلیون هکتار با احتضار بیش هزار وسط زنجل ما هست و 32.6 میلیون هکتار هم وسط بیابان ما هستش. از این 84.8 میلیون هکتار حقیقت امر به حساب اولا مرتع یه کلمه نامانوس برای مسئولین نظام، یه واقعیت باید بپذیرم. اگر واقعا نگاهمون نگاه به حساب برای جلوگیری از جرد و غبار، برای جلوگیری از فرسایش خاک، برای جلوگیری از سیل اینا هستش، من آماری چه ارائه میدم اینجا حقیقتا گویای اینه چه به حساب وضع مراتع کشور ما حقیقتا مناسب نیست. با ادله چه، با توجه به تعریفی چه، به حساب از این موضوع اتفاق افتاده. از این 84.8 میلیون هکتار 7.2 میلیون هکتار مراتع ما متراکمه، یعنی بیش از 50% تاج پوشش گیاهی را تشکیل میده، یعنی 8.5% از وسعت مراتع کشور. 21.4 میلیون هکتار جزء مراتع نیم متراکم است، یعنی بین 25% تا 50% تاج پوشش گیاهی، در واقع 25.2% وسعت مراتع کشور. و خدمتتون عرض کنم چه 56.2 میلیون هکتار هم وسعت مراتع ما چند تراکمه، یعنی بین 5% تا 25% تاج پوشش. در واقع 66.3% وضع مراتع کشور ما نامناسبه، مناسب نیست. این گویا اینه چه حساب از لحاظ تنوع زیستی و تولید و لوفه و سایر مسائلی چه در بخش مرتع مطرح هستش. حالا چه دلایلی باعث شده چه مراتع کشور ما به این روزگار بیفته؟ یه زمانی مراتع دشت مغان یکی از بهترین مراتع و مهمترین مراتع گشلاقی ما در کشور بود، چه ایل شاسوان در اونجا مستقر بود. من یادم نمیاد 56 سال سن دارم به حساب جرد و غبار در مغان اتفاق بیفته، ولی در این 7-8 سال اخیر الان مغان پر از جرد و غبار تابستان تحت عنوان پایاب صد خدافرین. بخش اعظم مراتع را بردیم زیر چشت همین حساب. خب چه اتفاق افتاده؟ الان صدها ما خالی است، افتابهای زیرزمینی داریم، تولید راندمان تولید ما اومده پایین، از یه طرف هم اون وضعیت رو برای مردم ایجاد کرده. مردم یکی تو عمرش یک جرم جرد و غبار ندیده بود. الان شما تراس ایوان ما میجیم آی میزبان، مثلا میخواید عصر نگاه کنید میبینید 2-3 سانت خاک نشسته. این از کجا نشأت میگیره؟ این عدم مدیریت نامناسب و نامتوازن در کشور بوده، این اتفاق رو ایجاد کرده. خب ما قانونی که به حساب داریم در این راستا، یه مهمترین قانونی که ما داریم ماده 3 قانون حفاظته، چون اونجا گفته هر گونه بهره برداری از ارزهای منابع طبیعی بایستی در قالب طرح باشه. و تفسیر یک اون ماده گفته قبل از اینکه طرح تهیه بشه، بهره برداران ذی‌حق و ذی‌صلا شناسایی بشن، پروانه سرا صادر بشه و در راستای اینکه ما بهره برداران ذی‌حق رو چگونه و به چه شکل حساب ما شناسایی بکنیم،
بعد از ملی شدن تقریبا 4 مرحله دستورالعمل نوشته شده. یکی به حساب همون ابتدای اول به حساب ملی شدن بوده قانون حفاظت اینا، چه میان سال 1349 اولین طرح مرتعه‌داری را در کشور تهیه میکنن در سطح 150 هزار هکتار. خدمتتون عرض کنم اولین شیوه نامه دهه به حساب اول انقلاب صورت گرفته، بعد سال 69 بوده، بعد 81 بوده، بعد 95 بوده، آخرین بازنگری چه ما داشتیم سال 11/5/1399 بوده. این شیوه نامه به استناد تفسیر چه ماده 3 قانون حفاظت و تفسیر چه ماده 47 و بند 10 آیین نامه اجرایی تفسیر چه ماده 47 تهیه و تنظیم شده، چه در اونجا نحوه بهره برداری، نحوه صدور پروانه سرا، نحوه اعتراض به بهره بر به حساب صدور اونها که حق حقوقشون تضییع شده به حساب در اون شیوه نامه مشخص شده و نهایتاً به حساب کسانی که اون مراحل تکلیف و تکالیف و تعهداتی که برای بهره بردار نیزاد شده به حساب نتونن به حساب اونها را رعایت بکنن، منظر به سلب امتیاز از بهره بردار میشه، چه در اون شیوه نامه کامل شفاف مشخص شده. خب ما الان نمیتونیم به گذشته برگردیم، نمیتونیم اون ساختاری که در گذشته بوده ایجاد بکنیم. ما بایستی یک در وهله اول حفظ وضع موجود ما باید نگهداری بکنیم. الان در این شرایط فعلی با این میزان بارندگی که در کشور هست، الان شما اثرات حساب 50 ساله اخیر اقلیم رو نگاه کنید، سالانه ما 1.1 میلیمتر کاهش بارندگی داره. یعنی تو این 50 ساله از 240 میلیمتر رسیدیم به 190 میلیمتر، یعنی 55 میلیمتر در واقع بین 180 تا 190 میلیمتر، در واقع 55 میلیمتر ما کاهش بارندگی در این 50 سال اخیر داشتیم. 0.4 درجه سلسیوس در هر دهه چه به حساب 5 دهه محسوب میشه، یعنی 2 درجه افزایش دما داره. شما خودتون الان همین جور طبیعت رو نگاه کنید ملاحظه میکنید. 5.6 ما تبخیر تعرق بالقوه افزایش پیدا کرده. از اون ور تقریبا 6.5 میلیمتر در سال کاهش موجودی آب ما صورت گرفته. به فرون 60 نگاه میکنی، ببخشید از به حساب دشت مشهد به حساب کمترین فرون 60 رو داریم 2 سانتی متر تا اردکان بیش از 85 سانتی متر. خب اینا برای چی اتفاق افتاده؟ یا از 100 خورده مدرسه اصفهان چند تا مدرسه به حساب پلم شده، تخلیه شده؟ اونای چند موندن نیاز به تخلیه دارن با توجه به چند بوده فضای آموزشی این اتفاقات افتاده. خب به طور کل پیشینه بهره برداری از مراتع در ایران آیتیز نمونه ای از گذر از سیستم های سنتی غالبا پایدار به سیستم های مدرن غالبا ناپایدار جان؟ باش همین جنبندی دارم میکنم و خدمتتون عرض کنم در دورهای پیش از مدرن روابط اجتماعی و قوانین نانوشته نقش مهمی در حفاظت از مراتع داشته، اما مداخلات دولتی در دورهای مدرن اغلب به تخریب بیشتر مراتع منجر شده، چه آماری چه خدمت شما عرض کردم همین اتفاقات و تخریب‌هایی چه باعث شده، مثلا خدمتون سرای بیرویه بوده، توسعه شهری و صنعتی بوده، چشاورزی نامناسب بوده، چه اشاره کردن به اون بحثی چه در کشور اتفاق افتاده، بحث آلودگی و تغییر اقلیم و آتش سوزی های چه صورت گرفته و اکنون تلاش های زیادی برای بهبود مدیریت مراتع و مشارکت جوامع محلی در حفاظت احیا آن انجام میشه، اما موفقیت این تلاش ها به عامل های متعددی از جمله مناسب بودن قوانین، حمایت دولت، آموزش و آگاهی جوامع محلی و مشارکت بستگی داره، چه تقریبا 19 دستگاه میتونه در این بخش کمک بکنه. فقط به حساب سازمان منابع طبیعی چه متولی حفظ منابع پایه در راستای پایداری سرزمین داره عمل میکنه از عهدش بر نمیاد، مگر اینکه به حساب ما ببخشید توی مدت الان نقش چوپان بسیار تاثیرگذاره در پایدار سرزمین. الان چوپانای ما چی هستن؟ بیشتر مناطق جنوبی، شمالی، همین تهران، استان مرکزی، قم، افغانی‌ها تشکیل میدن. آیا چه نقش بسیار خوبی یا نقش به حساب دشتبان و گروهبان یا همین انجمن صنفی ها بهتر میتونه در حفظ تنوع زیستی توسعه پایدار عمل بکنه؟ اینا آثاریه که یا بخش نقش آموزش ترویج و سایر دستگاه هایی که به حساب در این زمینه وجود داره. امیدوارم طرح‌های مختلفی هم بوده. شما به حساب خدمتتون عرض کنم بعد از انقلاب اول تر مرتعه داری مطرح شد، بعد اومدیم تر تعادل دام مرتعه در ماده 109 قانون برنامه سوم مطرح کردیم، بعد در ماده به حساب خدمتون عرض کنم ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری را ما دیدیم، بند ره ماده 38 قانون برنامه ششم.
اجازه بدید من یه جنبندی از فرمایشات داشته باشم اگه نکته جا افتاد بفرمایید. بله اصلاح بفرمایید. بله
در خدمت.
ببخشید.
سلامت باشید.
من از فرمایشات شما این برداشت رو کردم، اینو عرض میکنم که اگر که نیازه شما اصلاح بفرمایید که جنبندی درستی از فرمایشات شما داشته باشیم. یکی این که پیشینه به هر حال دامداری عشایری ما پیشینه قابل احترامی بوده ولی لزوماً برای امروز قابل الگوگیری نیست. شرایط تغییر کرده، جمعیت تغییر کرده، آب و هوا تغییر کرده و همون نظامات بله همون سازوکارهای اجتماعی فرق کرده. فرمودید دیگه ایلات آیه دکتر میزبان هم اشاره کردن که از تیره به پایین هست، از تیره به بالا دیگه کارکرد نداره. با توجه به این که بازیگران و عوامل مختلف اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده، شما نظرتون است که ما باید به یه سازوکار نوعی برای سیاست‌ها و مدیریت فکر بکنیم؟ توی این 60 سال گذشته هم خب توی سه دوره به هر حال قبل از ملی شدن مراتع، بعد از اون تا دوره آغاز دوره انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی بعد که آقای دکتر وحید هم اشاره کردن که از بعد از انقلاب هم به هر حال ما تغییر تحولات بیشتر شده، خرد شدن در واقع اراضی و مراتع بیشتر شده،
بحث معدنکاوی و بحث توسعه شهری و صنعتی
و این عوامل میطلبه که ما یه نگاه متفاوتی به مدیریت عرصه ها داشته باشیم و با دقت بیشتری. شرایط خطیریه و فرصت آزمون و خطا نداریم.
منظور آزمون خطا هم شده، نگاه کن من اشاره کردم دیگه. خب تا زمانی که به حساب نگاه به حساب از زمین باشه به مرتع، هیچ موقع درست شدنی نیست.
بله بله.
خب الان ببخشید من شفاف
مثل اون نگاهی که آقای دکتر باقری فرمودن که
دفتر
فرق گوش نه
دفتر امور مراتع یه آقای است به نام بهزاد مانع توسعه کشوره، شفاف بجن. غیر از اینهای دکتر وحید جناب عالی در رأس من هسته. آره. خب دارم قانون اجرا میکنم به حساب در راستای پایدار سرزمین.
شما میفرمایید که قانون بالادستی هست،
امثال امانت دست من به عنوان بله. مسئول چه امروز دست منه، من باید به درستی اونا
ممنون از لطفتون
مدیریت بکنم.
همینطوره،
چون نسلهای آتی هست، نفرین شده نسلهای آتی نباید مبتلا.
این شما به عنوان
چه گذشتگان چه بلای سر ما آوردن
بله.
چه الان هم مطرح میکنم
به عنوان کسی از جامعه عشایری که الان مسئولیت دارید، دیدید که من همین قانون رو دارم اجرا میکنم بله.
به عنوان رئیس انجمن قانون صنف بهره برداران حضور دارم. ما حساب نحوه مدیریتمون بله. حساب تا اونجایی که تونستیم در حمایت و پشتیبانی و در راستای مشارکتی کردن به حساب بحث اجرا در مرتع این کارا را انجام دادیم، ولی بالاخره اونطوری چه شاید باید از مرتع به حساب حمایت لازم شد. مگر اینکه سیلی راه بیفته، طوفانی راه بیفته، جرد و غباری صورت بگیره، اون موقع میگن متولی مرتع چیه، متولی منابع طبیعی چیه، اون موقع به حساب اسافر.
من جا داره که همینجا تشکرم بکنم از در واقع هم سازمان منابع طبیعی که این فرصت در اختیار گذاشت، اساتید و بزرگوارانی که حضور دارن، خدا آقای مهندس بهزاد که بله به هر حال توی این بحث‌ها همیشه جایگاه شما توی دهه‌های گذشته، حالا توی این سال‌هایی که ما بیشتر در جریان بودیم متوجه بودیم که جایگاه شما توی این... بله ممنون از لطف شما. خب خدمت جناب آقای دکتر آذرنیوند هستیم به عنوان به هر حال نماینده رسمی جامعه علمی مرتعه‌داری و دانشگاهی در این جلسه که در خدمتتون هستیم. انشالله ای دکتر هم بحث پیشینه رو هم بحث ظرفیت امروزی در واقع مرتب برای تولید گوشت قرمز از زاویه نگاه علمی شما که به هر حال مثلا این نکاتی که همه بزرگواران آقای مهندس بهزاد فرمودن، آیا واقعا با توجه به فناوری‌های امروز، هم فناوری‌های نژادی، فناوری‌های بهره برداری از مراتع و بحثایی که وجود داره، ما میتونیم امید داشته باشیم که مرتع نقش بیشتری در تولید گوشت کشور داشته باشه؟ در خدمتتون هستم.
سلام دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران. استفاده کردیم از فرمایشات تک تک بزرگواران. خب خیلی از صحبت‌ها گفته شد، نمیخوام تکرار کنم، فقط در پیشینه. خب ما گفتن دکتر میزبان، ما قریب به 10,000 سال پیش آدمایی که توی فلات امروزی ایران، که ایران امروزی ما بخشی از اون فلات هست، اصلی ترین کارشون دامداری و مرتعداری و پرورش اسب و اینها بوده. گفتن بز در اینجا اهلی شده و اولین بارم یونجه توی ایران هم اهلی شده، هم کشت شده، هم کشتش به سایر نقاط دنیا رواج پیدا کرده و این اهمیت این زمینه رو در این کشور نشون میده. دوستان اشاره کردن، خب ما مدیریت مرتع رو، مدیریت خانی داشتیم قبل از به اصطلاح انقلاب ششم بهمن 41 و مراتع با یک مدیریت مدبرانه اداره می شده. حالا کار من به اون مسائل خان و ظلم و ستم و این چیزا نه، ولی مدیریت، مدیریت اصولی، حساب کتابدار و نظارت به مفهوم واقعی، چیزی که امروزه وجود خارجی نداره اصلا، نه تنها تو مراتع، تو هیچ جای دیگه این زمینه رو ما نمی بینیم. خب اون وضعیتی هم که ایجاد شد، یعنی اون اصل چهار ترومن و پیامداش که منجر به اتفاقات اصلاحی در ایران شد، اونم کامل اجرا نشد. مثل خیلی از زمینایی که الان ما یه برنامه ری داریم، یه تیکش رو اجرا میکنیم، بقیهش رو ول میکنیم. اون برنامه اگر پازلش اجرا میشد، خب خیلی اتفاقات امروزی رو ما شاهدش نبودیم. اون موقع هم یه تیکه چسبیده شد و بعداً بقیه قسمت‌هاش ول شد. نهایتاً مرتع از مرتعدار گرفته شد، خرده مالکی به جای ارباب رو گرفت و کشاورزی هم حسابی زیر و رو شد. حالا گذشت و هر کاری هم همون قبل از انقلاب هم متوجه شدن که این خلأ رو چگونه پر کنن، نتونستن. آخرین برنامه‌ای که در نظر گرفتن شرکت‌های سهامی زراعی بود که به نسبه موفق بود تا انقلاب و بعد از انقلاب. خب اینم گذشت و رفت. هیئت‌های 7 نفره زمین شروع این کار بود، بعد توی جهادی که به عنوان یک نهاد هنوز وجود داشت، یه بخشی، حالا مهندس اسکندری هم اینجا هستن حتما شاهدن، کمیته به عنوان کمیته منابع طبیعی و توی اونم مرتع بود، همین سر چهار ولایت ساختمان فعلی اون موقع مال جهاد بود. ما هم از دانشکده می رفتیم، بحث و تبادل نظر، نهایتاً این خلأی که ایجاد شده بود در قالب طرح‌های مرتعداری صحبت شد. طرح‌های مرتعداری اون موقع صحبت شد 5 ساله برنامه رو در نظر بگیریم. توی این برنامه اون صاحب نسق‌ها و مرتعدارای واقعی رو قرار بود 5 سال مرتع رو با برنامه بهشون بدن، در صورتی که اون برنامه اجرایی بشه شکلای دیگه. این تا اومد اجرایی بشه وزارت جاده سازندگی تشکیل شد، این برنامه یه خورده چکشکاری شد، شد 30 ساله واگذاری به صورت 30 ساله که الان هم فکر میکنم همون هستش. منتها اون چیزی که گم شده هستش، ما اینو واگذار میکنیم، نقشه راه تعیین کردیم، این چه اتفاقاتی باید توی این مرتبه بیفته، ما اینو دادیم دیگه، ولش کردیم. ببینید، من استرالیا رو هم پرسم، استرالیا هم مراتع شخصی نیست، 99 ساله اجاره در تملک بهره بردار و مرتعدار هست و به وراثت هم میرسه. ما هم هیچ راهی نداریم جز 99 ساله رو در پیش بگیریم. مرتعدارای واقعی که حالا بخشایی رو صحبت کردن آقای علمداری، اینا رو شناسایی بکنیم. امروزه یکی از معضلات مراتع و مرتع داریم ما اینه که اونی که تو مرتع داره میره دام میچرونه، افغانیه که هیچی هم از چوپانی. چوپانی یک حرفه بسیار بسیار سخت و تخصصی بوده، یعنی که هم یه چوبی گیر رست بیفت دنبال گوسفند و بشین دلی دلی بکن، بازاری نشسته، سرمایدار نشسته، این ور اون ور یه مش گوسفند داده دست این داره میبره میاره، این معضلاته. ضمن این که ما فقط به مرتع الان گوشت خیلی مهمه و محصول عمده تولید مرتع از نگاه هر عارف و عامی هستش، ولی گوشت یکیه، گوشت یکی از صد تاست، میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما اگر مراتع رو به طور اصولی با حساب و کتاب مسائل و مشکلاتش رو که الان گوشه هاش رو میگم بهتون رفع و رجوع بکنیم، علوفه و گوشت تولید خواهد شد و مسائل زیست محیطیش هم توجه میشه بهش. اکوسیستم مرتع فقط برخلاف اون صحبتی که شما کردید این نیست که فقط توجه، اصلا اکولوژی اگر آدم نباشه مگه اکولوژی مفهوم پیدا میکنه؟ کدوم اگر آدم نباشه مگه گوسفند و بز وجود داره؟ مگه گاو وجود داره؟ خب اونا حیات وحش میشدن میرفتن. اکولوژی جزء اصلی زندش آدم هست و آدم هست که ناپایداری ایجاد میکنه. اکوسیستم رو پایدار اداره بکنیم، توسعه پایدار مفهومش همین هست دیگه، شما بهره برداری به بهترین شکل از همه منابعت انجام بده، ولی با حساب کتاب، حساب کتاب داشته باش. شما تو این مملکت هیچ چیزی، هیچ جای دنیا زمین اینقدر بی حساب کتاب باهاش برخورد نمیشه. یه روز باغه، یه روز ویلاس، یه روز مرتع، یه روز بیابونه، یه روز ساختمونه، یه روز شهر صنعتیه، یه روز معدنه. اینا هر لحظه که نمیشه. آمایش سرزمین باید وجود داشته باشه، منابع معدنی باید بهره برداری بشه، ولی با حساب کتاب. شما مرتع همینجوری آقا دولت یعنی یک مجموعه، یک پازل به هم پیوسته که یه برنامه رو همه جوانبش رو ببینن. خب منابع طبیعی با این وسعت 130 میلیون هکتاری مراتع و بیابانش، با اون وسعت 145 میلیون هکتاری جنگلار هم بهش اضافه بکنیم، مگه چقدر دیگه از این مملکت میمونه؟ خب این رو دادیم دست یک سازمانی به عنوان سازمان منابع طبیعی، به عنوان یک معاونت توی وزارتخونه ای که اولویت اساسیش نون و آب و گوشت و میوه و فلان و فلان هستش، اینم باید باشه. ساختار این هزار یک مسئله داره، نیروهاش هزار یک مسئله دارن ندارن، منابع مالی باید به شدت تزریق بشه تا بتونن نظارت کنن، حفظ کنن. آقا الان این اعتباراتی که اینا دارن، پول بنزین ماشینشون که برن سر کشی کنن اینجا مرتع درست حسابی و ازش استفاده میشه یا نمیشه. خب ما تا توی این اولیه ها موندیم، چجوری میخوایم توقع داشته باشیم که اوضاع احوال درست حسابی داشته باشیم؟ به این مسائل باید دقت بشه. شما مسکن شهرسازی میره حتی روی مرغوب ترین زمین های کشاورزی، حالا از مراتع و اینا گذشته، میره شهر میسازه، حساب کتاب نداره. معادن گفتم، شهرک های صنعتی رو گفتم، اینا همه لازمه ولی به جای خود. آقا توی این مملکت ما چقدر خونه نیاز داریم؟ الان توی این مملکت چقدر خونه خالی وجود داره؟ گفتم 250 میلیارد دلار. یکی از اقتصاددانا، من دیروز میخوندم، ارزش خونه های خالی این مملکت هستش. آخه ما واسه 1 میلیارد دلار چقدر داریم سر و دست میشکنیم و صحبت کردن. در پیشرفته ترین کشورها کدومش رو میخواد؟ استرالیا، آمریکا، فرانسه. یارانه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی تزریق میشه، یارانه میپردازن از قبل جاهای دیگه که درآمد داره به این بخش. چون امنیت غذایی بدون امنیت زیستی اصلا بی‌مفهومه. مگر میشه از امنیت غذایی صحبت کنید؟ شما آب نداری، خاک نداری، هوا نداری، چجوری میتونی غذا تأمین بکنی؟ و مراتع مهمترین بستر زیست این کشور هست، مهمترین بخش محیط زیست این کشور هست. بله. که باید بهش توجه بشه. آیدتو
من با اجازه جنبندی داشته باشم، شما
دانش بومی بسیار، این هزارها این مسائل و مشکلات رو تجربه کردن، با دانش امروزی باید 100% تلفیق بشه و تلفیق اینها با هم میتونه یک شرایط مناسبی رو، ضمن اینکه میگم شما به مرتع بدون توجه به مجموعه منابع طبیعی، بدون توجه به مجموعه کشاورزی و بدون توجه به مجموعه مدیریت کشور و وزارتخونه‌های کشور نمیتونید فقط بگید مراتع رو حل کنیم، وزارت راه هر کاری دلش میخواد تو مرتع و تو منابع طبیعی میکنه، وزارت مسکن همینطور، حالا همشون یکی مسکن
رو فرمودن بله.
و اینا همه خب نمیشه که
بله. ببخشید. ممنون از لطف شما. از شما در نهایت دکتر، من تو فرمایشات شما بحث نظارت و حساب و کتاب داشتن رو خیلی پررنگ متوجه شدم. اینکه ما حتی واگذاری بلند مدت مرتع به دامدار، جوری که حتی امید به ارث گذاشتنش برای اولادش رو داشته باشه رو شما قبول دارید، ولی با حساب کتاب، واگذاری با حساب و کتاب، به هر حال بحث آمایش سرزمین با نظارت، و اینکه دولت هم و مثلا به طور خاص سازمان منابع طبیعی تجهیز بشه برای این نظارت. نظارت نیازمند به هر حال منابع مالی خودش هست و نیاز به سازوکار حمایت پشتیبانی قانون و مقررات. و تو بحث گوشت هم من برداشتم از فرمایشات شما این بود که اگه این نظارت ها و حساب کتاب ها باشه میتونیم امید داشته باشیم، ولی فقط گوشت هم نه، ما باید بله خیلی بیشتر از اون. و اینکه نکته برجسته فرمان شما این بود که فقط به گوشت هم نباید نگاه کرد، به کل در واقع درآمدها و تنوع درآمدی که از این حوزه میشه داشت. ممنون از لطف شما. آقای دکتر رضوی در خدمتتون هستیم.
در بحث صیانت از منابع طبیعی و هم زمان تولید، فکر می‌کنم زیست عشایری در بالاترین شکل خودش در هزاران سال گذشته در کشور بوده که همه بزرگواران اشاره کردند. فقط من میخوام یه بخشی از تاریخ رو عرض کنم که در واقع حرف دوستان رو کامل جهت بکنه. ما طی هزاران سال گذشته زیست عشایری و معیشت عشایری رو داشتیم به بهترین شکل، در بهترین حالت خودش منابع طبیعی ما رو مدیریت کردن و ازش علاوه بر محصولات، خدمات اکوسیستمی و در واقع حفظ تنوع زیستی رو فراهم کردن. در بحث تاریخی اینکه اروپایی‌ها، استعمارگرای اروپایی وقتی به مناطقی مثل ما اومدن، مناطق خشک جهان، شمال آفریقا، غرب آسیا و شبه جزیره هند، با اون ایمجینری و تصوری که از اروپا داشتن که یک مکان بسیار سرسبز پر از جنگل، اومدن به مناطق ما و با در واقع در مواجهه با بیابانها و مناطق خشک و نیمه خشک به این نتیجه رسیدن، اینجوری برداشت کردن که این مناطق توسط مردمان بومی به خصوص عشایر، تأکید بر عشایر و دامهاشون، این مناطق رو خراب کردن، نابود کردن، تنزل دادن و تبدیل کردن به بیابان. قبلا اینجا همه جنگل بوده، سرسبز بوده و اینها تبدیلش کردن به بیابان. بنابراین عشایر به شدت شیطانی جلوه داده شد در دید اونها و این سیستم فکری به شدت در سیستم علمی و حتی تا امروز تو خیلی از بحث‌های ما نفوذ خودش رو حفظ کرده و به شدت چسبندگی داره و همچنان داره به نظر من به جلو میره. این در واقع ریشه علمی خیلی از بحثا و سیاستگذاری هایی که بعدتر خودشون نشون دادن از جمله 1341 رو تشکیل میده. شاید خیلی ها اصلا بحثای توطئه‌ای در این زمینه داشته باشن، در صورتی که این بدفهمی های اروپایی ها از این مناطق بود. این خودش ریشه این تفکر و تصور رو فراهم آورد، در واقع ریشه بحث اکولوژی تعادلی است یا اکویلیبریوم ایکولوژی که در واقع میشه گفت این پارادایمش چند دهه است که از بین رفته و پارادایم کاملا تغییر کرده و ما الان با نان اکویلیبریوم ایکولوژی در اکولوژی طرف هستیم، اما همچنان پارادایم قبلی به شدت چسبندگی داره. خیلی جا ما اکوسیستم ها رو یک سیستم های کاملا تعادلی در نظر میگیریم و اینکه می توانیم از بالا به پایین با یک سری سیاست گذاری ها در سراسر دنیا اینجوریه، با یک سری سیاست گذاری ها اینا در یک حالت پایدار نگه داریم، در صورتی که طبیعت و اکوسیستم ها هیچ وقت به صورت پایدار و تعادلی عمل نمی کنن، چه در بعد زمان و چه در بعد مکان اینها ناهمگون هستن، اسپیشیال اند تمپورال هتروجن هستن. و این تصور تعادل خودش زمین ساز بسیار از قضاوت های ما در مورد اکوسیستم هاست و اینکه خیلی از مواردی که حتی در زمینه مشکلات تشخیص میدیم در واقع این ساده سازی این پیچیدگی هاست. دقیقا عشایر با این پیچیدگی ها در هارمونی با این پیچیدگی های محیطی در واقع نااطمینانی ها زندگی می کردند و آنچه که از عشایر الان هم باقی مونده تو دنیا، ما نقاطی از دنیا اینو داریم، دقیقا بر همین اساس عمل می کنن. و اینکه ما یک سرزمین خشک و نااطمینان داریم، تمام اکوسیستم ها نامطمئن هستن، اینجا نااطمینانی بیشتر هست و اونها در تطبیق با محیط و شرایط حال در واقع شرایط حال هر منطقه، هر نقطه ای از کشور مدیریت میکردن و در واقع با اونها تطبیق پیدا میکردن. حالا بحثایی که بحثای خیلی خوبی دوستان داشتن در زمینه که بعد حتما به ابعاد اجتماعیش در واقع بعد ما این سیستم ها رو یک سیستم های سوشال اکولوژیکال سیستم ببینیم، نه اینکه فقط اکولوژیکال یا فقط سوشال یا و اینکه یا فقط عشایر رو تولید کنندگان گوشت بدانیم، اونها حافظان تنوع زیستی هن، حافظان در واقع خدمات اکوسیستمی بودن و همچنان هم اگر بخوایم در واقع یه رویکرد مناسبی داشته باشیم باید به تقویت و احیای عشایر شهیدان فکر کنیم و در واقع اونا رو محترم بدونیم، خیلی محترمتر. و یه سری مشکلات فرهنگی هم که یه همین بحث ها تیه این چند دهه و چند یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاده رو باید کمک کنیم که اصلاحشون کنیم. دیدی که نسبت به عشایر هست که روش زیست قدیمی و حالا به قولی نابهره‌وره، خیلی از برنامه‌هایی که پیاده شده برای این اساس بوده که بهره‌وری رو افزایش بدیم، در صورتی که تولید عشایر به معنای واقعی کلمه بهره‌ورترین است اگر محاسبات ساده سازی نشه. اگر ما پیچیدگی ها رو در نظر بگیریم، زیست عشایر همچنان هست، بوده هست و من فکر میکنم جایگزینی ندارد همچنان. این در مورد بحث اول. من میخوام یه خلاصش کنم چون قسمت بعدم راهکار رو میگیم، ولی در مورد ظرفیت خب قطعا ما ظرفیتمون خیلی بیشتر از اینه، به شرطی که خیلی جاها خودمون در واقع سد راه خودمون نشیم. ما خیلی جاها با سیاست ها و با تشخیص های غلط و تشخیص های یک پارچه، یعنی مثلا فرض کنید یک مشکلی توی یه منطقه میبینیم، تعمیمش میدیم به کل کشور، یا ممکنه ما در مناطق مختلف نقطه به نقطه یه سری مشکلاتی داشته باشیم، این عادت رو داریم که همه رو به کل کشور تعمیم میدیم. ما باید یک نگاه بسیار پیچیده تری به موضوع داشته باشیم و پیچیدگی هاشو در نظر بگیریم. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید. از روایت زمان هم تشکر میکنم. من خلاصه در واقع اون چیزی که برداشت که من فرمایشات شما رو عرض بکنم، تأکید شما حالا توی این قسمتی که به هر حال ما ظرفیت تولید گوشتمون به طور خاص تو امنیت غذایی و طبیعتاً همه بهره برداری مرتعی میفرمایید خیلی بیشتر از اون چیزیه که الان داره انجام میشه، به شرطی که به هر حال بحث پایداری و توازن رو یه نگاه خطی نداشته باشیم، پیچیدگی ها رو متوجه باشیم، همون جور که توی طبیعت و اکولوژی این پیچیدگی ها وجود داره، نهاد اجتماعی و نهاد سیاست گذار باید قدرت تطبیق با این پیچیدگی ها رو داشته باشه. هنر پیشینیان این بودن که این تطبیق رو داشتن. ما هم اگه بتونیم این تطبیق رو داشته باشیم، به نظرم فرمایش شما مثل بقیه بزرگواران، مثل آقای مهندس بهزاد، تاکید رو این بود که ما نمیخوایم حتما اون پیشینه تاریخی تکرار بشه، بلکه به دنبال این تو شرایط فعلی اون توان برخورد با این پیچیدگی ها رو تو نظام امروزی داشته باشیم. بله بله بله. باشه، میکروفون رو اگه لطفا.
این که ما نمیتوانیم از یک نگاه بالا به پایین بشینیم یه چیز طراحی کنیم برای کل کشور، غیر ممکنه. من میخوام بگم اول این پارادایم ذهنیمون رو درست کنیم که ما یک نهادی از بالا سری خط مشیا و قانونهایی بذاریم و جواب بده، همونطور که مثلا الگوی کشت هم جواب نداده است و نخواهد داد به نظر من. اینجا هم همونطوره، ما باید یک نگاه، البته من قصدش اینو بخش دوم بگم، ولی نگاه پایین به بالا و در واقع همون شکل دادن مجدد در واقع سازمان‌های اجتماعیمون از پایین به بالا، نه از بالا.
حالا انشالله تو همون دور دوم. بله، خدمتتون باشیم. ممنونم. من ببخشید پیش از انتقال به دور دوم یه نکته ای رو عرض بکنم. اولا تشکر میکنم از سایر بزرگوانانی هم تو جلسه حضور دارم و معذرت خواهی میکنم که به هر حال ما دو دور اول بحث رو بین مهمانان در واقع طی میکنیم، بعد خدمت بزرگواران میرسیم، آقای دکتر بدری پور، آقای دکتر محمدی، آقای مهندس دادرس و بزرگواران دیگه ای که حضور دارند و آقای مهندس اسکندری. بله ببخشید بنده هم اگر که ارادت داریم، ببخشید من متوجه نشدم. بله بله من متوجه نشدم. بله همینطوره. ببخشید بزرگوارانی که شاید من نمیشناسم، عرض کنم به خدمتون که انشالله توی دور بعد خدمت همه بزرگواران خواهیم بود. خب آقای دکتر وحید، برسیم به بحث راه حل و اینکه به نظر شما آیا ما میتونیم تو ساختار دولت با ظرفیتی از ظرفیت مردم در همین بحث بهره برداری، حفاظت و صیانت استفاده درستی داشته باشیم و جایگاه دولت و سیاست‌ها، حالا شاید به طور خاص سازمان منابع طبیعی، برای به کارگیری این ظرفیت مردم چه هست؟ ببخشید من خواهش. این نکته راجع به زمان عرض بکنم، ما حدود 2 ساعت از زمان جلسه‌مون رفته. بله اگه بتونیم که این دوره دوم رو 3-4 دقیقه خدمت بزرگواران باشی ممنون میشم. ببخشید
من در دو بخش عرض کنم خدمت شما ارائه میدم. یکی این که در بعض سیاست‌های کلی دولت در بخش‌های مختلف توسعه‌ای هست. ببینید ما الان نگاه به برنامه آمایش سرزمین در استان رو بیاندازیم، ببینیم که هر استانی حالا به حق توسعه یافتگی خودش رو در محدوده حوزه سیاسی استان میبینه، ولی اصل به اینه که ما نگاهمون نگاه جامع تر باشه نسبت به مسئله، یعنی که نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز باشه و نگاه توسعه در بالادست پایین دست رو به نوعی تحت تاثیر خودش قرار نده. غالبا در بحران‌های زیست محیطی الان در کشور ایجاد شده که بخشی هم مرتبط با بخش مرتد، بخش زیادی مرتبط با بخش، من اصل موضوع اینو نگاه نسبت به مسائل در توسعه در برنامه توسعه کشور که نوع نگاه آمایش سرزمینمون استانی، مشکلاتی که توی عرض کنم خدمت شما ارومیه پیش اومده، مشکلاتی که تو زوینده‌رود پیش اومده، مشکلاتی که ما توی سیستان داریم و جای جای این کشور وجود داره، ناشی از هم نگاه منطقه‌ای استانی و هم نگاه ملی و فراملیمون در حوزه‌های فرابخشیمون در بحث‌های خارج از کشور، حوزه‌های خارج از کشورمون هم هست که کشورمون تحت تاثیر خودش قرار داره. این مطلب. مطلب دوم، ببینید دوستان، ما در برنامه‌های توسعه الان شما در برنامه 6 توسعه و برنامه 7 توسعه نگاه بکنین، میگه که حکمرانی آب، در صورتی الان ملاحظه فرمودین که خودتونم اعلام کردین، دوستانم قطعا بیقی اینو میدونن که ما الان در یک حوزه آبخیز بیش از 90%، تقریبا 100% ارزهایی که وجود دارد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی. یعنی چی؟ یعنی ما به جای اینکه نگاه آب محور نسبت به مسائل داشته باشیم، باید نگاه سرزمین محور نسبت به مسائل داشته باشیم. اگر این نگاه نسبت به حوزه‌های آبخیزمون نگاه سرزمین محور باشه، نگاه مدیریت جامع باشه و یه همبستی ما بین منابع آب، غذا و انرژی برقرار بشه، قاعدتاً خیلی از این مسائل معضلاتی که ما الان داریم به نوعی حل و فصل میشه. نه اینکه فقط یه سبدی داشته باشیم به نام سبد آب، منابع، مصارف. اون موقع قطعاً بدونیم به یک محصولی به نام آب سالم و پایدار هم میرسیم. یه مسئله بسیار مهمی گفتم بخش اول صحبتام که بحثی بود روش که بحث محدودیت منابع آب و خاک و فرسایش و سفره آبزی زمین تحت پوشش خودش قرار میده که به تبع اون وضعیت مراتع هم قاعدتا به این صورته. اما اینکه ما نگاهمون در حوزه آبخیز نگاه جامع باشه، قطعا بدون اینکه در دو بُعد باید ما روش کار بکنیم. یکی در بحث مشارکت مردمه یا مشارکت بهره برداران، مشارکت تولید کنندگان، منتها مشارکت به اون معنا و مفهوم نباید باشه که ما بار دولت ها رو بندازیم به دوش مردم. مشارکت اگه به این معنا باشه که این آقای بهره بردار سهیم بشه در منافع حوزه آبخیز، منافع بهینه حوزه آبخیز، قطعا بدونین که اون ارقه ای که باید و شاید نسبت به این مسائل ایجاد خواهد و اون حفاظتی که باید تازه به منابع زیستی حوزه ایجاد میشه. یه بود. بود دیگه نگاه سازمانی و نگاه دولت. یعنی ما الان توجه بفهمین نکاتی که جناب آقای استاد عزیز و جناب آقای دکتر آذرنیوان بهش اشاره فرمودن اینی که انسجام در برنامه توسعه‌ای دولت باید وجود داشته باشه. یعنی برنامه‌های توسعه‌ای دولت نباید منجر به تخریب سرزمین بشه. بس بسیار مهمیه. این چه زمانی تحقق پیدا خواهد کرد؟ زمانی تحقق پیدا میکنه که آمایش در سرزمین ما آمایش حوزه‌ای باشه. یعنی ما 30 تا حوزه رده 2 داریم به عنوان مثال، یه حوزه رده 3، رده 4 تا حوزه رده 1 مون، اینه که آمایشمون مراتب مشخص، جنگل‌ها مشخص، کشاورزی مشخص، مردم مشخص، آبمون، خاکمون، همه چیزمون، منابع زیستیمون مشخصه در این حوزه. اگر این نگاه در کشور حاکم باشه، قطعاً به این نگاهی که در خیلی از نقاط کشورهای دنیا الان به این سمت و سو رفته، ولی ما همچنان داریم خارج از مسائل مرتبط با مسائلی که زیست بومامون رو تحت تاثیر تشریع خودش قرار میده داریم کار میکنیم. اون موقع داشبورد مدیریتی تعریف میشه، چیزی که در سیاست های الان سازمان منابع طبیعی هست. من میگم سیاست های سازمان منابع طبیعی دارم خدمت شما، سیاست دولت در این بخش دارم خدمت شما میگم که اون داشبورد مدیریتی با ما اعلام میکنه که اگر ما احیانا بارگذاری در مراتع داریم انجام میدیم، بارگذاری در جنگل ها داریم انجام میدیم، بارگذاری در شهری انجام میدیم، توسعه انجام میدیم، معدن انجام میده، آیا رو سلامت حوزه آبخیز ما تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست؟ این اصلیه که به نوعی ما درش هنوز سردرگمیم تو برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین ما در بحث مدیریت کشور که باید بیشتر بهش بپردازیم. خوشبختانه سازمان برنامه بهش پرداخته، الان چند تا حوزه پایلوت هم انتخاب کردیم با همکاریم و داریم اجرا می‌کنیم. نکته بعدی این که آیا ما در این حوزه آبخیز تبادلات اجتماعی که وجود داره، بحث مهمی که دوست عزیزمون بینش اشاره کردن، مسائل اجتماعی رو و اقتصادی رو بخوایم به نوعی با هم دیگه همگنش کنیم، آیا به هر نحوی میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم؟ ببینیم ما در حوزه‌های آبخیز یه واحدی داریم تحت عنوان سامانهای عرفی، فرقی نمیکنه این روستاییمون، شهریمون، حالا تو حوزه شهری محدوده شهرها هست که مشکلات کمتری داره، ولی در حوزه روستا سامان عرفی داره. مردم میگن اراضی کشاورزی منه، محطه منه، جنگل منه. اگر ما خارج از سامانهای عرفی که حق و حقوقات عرفی بهره بردارمون هست برنامه توسعه‌ایمون رو تعریفش بکنیم، قطعا بدونیم با مشکلات اجتماعی مواجه میشیم. یعنی اون مبادلاتی که بحث‌های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی هست رو ما به هم میزنیم. بنابراین اگه قراری که همبستی برقرار بسیم ما بین مسائل اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی که قطعا به حق هم هست، باید در سامانه عرفی این موضوع صورت بگیره. حالا اینکه این سامان عرفی چی رو میخواد به ما برسونه؟ من در بخش منابع طبیعی رو میگم خدمت شما، در سایر بخش هم قطعا میتونه تلفیق این مسئله باشه. بله شش کوتاه صحبت میکنم. ببین دوستان، ما الان سامانهای عرفی رو عملا به عنوان یه واحد اقتصادی تولیدی لحاظ نمی کنیم. یعنی حلقه گم شده در مدیریت مراتع ما اینه. هر کسی از دید خودش داره حتی اکثر بهره برداری رو داره انجام میده. این اثرات اقتصادی سامانهای عرفی ما در مراتع در سبد اقتصادی دولت ها هم هیچ وقت لحاظ نشده، یعنی ارزش گذاری نشده. اگر این وادای اقتصادی که آقای علمدار درش ساکن هست، زیست بومش هست، اثرات اقتصادی در خانوارش، در اقتصادش، در کشورش داره تاثیر میذاره، اگر خدشه بهش وارد بشه، ایشون باید معترض بشه به این قضیه. طرحهای چند منظوری که الان دفتر مراتع دنبال قضیه هست و سازمان مراتع جو سیاست هاشد با تحت عنوان مردمی سازی این مفهومو داره، میگه واحد عرفی من سامان عرفی واحد اقتصادیه و در این واحد اقتصادی تمام اثرات اقتصادی داره لحاظ میشه، میتونه علوفه باشه، میتونه گردشگری باشه، میتونه شیلات باشه، میتونه علاقه سازا باشه که دوستان بهش اشاره کرده و نهایتاً یه بیلانی ها. حالا اینکه این واحدهای عرفیمون به چه صورت مدیریت بشه بحث دیگه شه. ببینین قوانین ما قوانین خیلی خوبیه، درسته که قانون ملی شدن این بحث های برای ما ایجاد کرد، ولی ماده 3 قانون حفاظت بهره‌برداری گفت که باید در قالب طرح باید باشه، ولی طرحمون چرا علوف محور شد؟ چرا همش رو با هم دیگه در نظر نگرفت؟ چون بیلانه مالیش رو به درستی ما لحاظ نکردیم. نکته بعدی اینه که ما در تشکل سازی ایجاد شرکت ها تعاونی ها بسیار بسیار ضعیف عمل کرد. من این مثال بگم خدمت شما، تو این کشور یه بخشی وجود داره به نام خانه معدن. الان داد معدنکار رو کی میزنه؟ خانه معدن میزنه، سمت نمیزنه که، یه بخش خصوصی با حق رأی. آیا مراتع ما منابع طبیعی ما تشکلی دارد که اینشون رو به رسمیت بشناسد؟ در ایشون 1,080,000 نفره خانواره. ببینید دوستان 1,080,000 خانواره آقای علمدار. یعنی اگر این تشکل تقویتش بشه قطعا بدونیم به عنوان واحد مدیریتی مردمی بسیار بسیار قوی میتونه عمل کنه و از حقوقات خودش به نوعی دفاع بکنه. نکته بعدی این که ببینین جناب آقای دکترم فرمودن الان تو برنامه های سازمان منابع طبیعی اهالی مدیریت حق و حقوقات عرفی برتردارانمون دامدارانمون در قالب طرح چند منظور وجود داره. یعنی عملا ما این دور کار داریم انجام میدیم. حالا اینکه چند درصد الان اقتصادش رو چون سنوات اخیر داره در سایر کار کرده در طرحمون داره به نوعی داره لحاظ میشه، هم در جنگل هم در مرتع هم در بیابان داره بسیار مشارکت مردم بسیار اینچنین داره لحاظ میشه که قطعا بدونی که این شروع شده، هرچند ابتدای کار هم هست، حالا چند سالی هم هست ازش داره میگذره، به مرور داره به قولی توسعه پیدا میکنه و این آمادگی هم در این سازمان مناطقی وجود داره در قالب اون سامانه عرفی در قالب مدیریت جامعه حوزه آبخیز به عنوان واحدهای اجرایی موضوع اینو به خود بهره‌بردارمون چیکار کنه به حال مدیریت کنه. ولی دولت باید بدونن، دولت ها باید بدونن که البته این موارد من گفتم خاص یک دولت و دو دولت نیست، یعنی شما اگه نگاه کنید از همون بعد از ملی شدن ما با این مسائل مشکلات متأسفانه به عناوین مختلف مواجه شدیم، عناوین مختلف، یعنی نگاهی که سیاستمداران نسبت به مدیریت منابع طبیعی داشتن نگاه انتفاعی بوده، نگاه سیانتی کمتری داشتیم. در تمام بخش‌ها دارم خدمت شما عرض می‌کنم، من اگر بحث جنگل بخوام خدمت شما بگم خیلی مسائلش فراتر از این مسائله که با یه تر تنفس جنگل چه مسائل و مشکلات ایجاد شد به دلیل اینکه دولت به تعهد خودش عمل نکرد، واقعا عمل نکرد. بعد ما مواجه میشیم با این سیل عظیم قاچاق و چوب و بحث‌های مختلفی در مرتع به همین صورت. مرتعی که ببخشید حالا اون حالا ضبطم میشه خیلی هم خوبه اتفاقا پخش هم بشه، مرتعی که 40 میلیارد تومان پول داشته باشه 40 میلیارد تومانش هم اسناد خزانه 3 ساله بدن بشه 15 میلیارد تومان، 50% تخصیص بدن بشه 5 میلیارد تومان، عملا از دفتر مرتع اعتبارش تو در سازمان منطقه‌ای هم نمیره بیرون. مرتعی که توان سازمانی که توان مدیریت ایستگاه تولید بذرش رو به عنوان واحد تولیدی در مدیریت مرتع نداشته باشه عملا امکان توسعه در بخش مرتع وجود نداره، نمیتونه نداره. ببینین واقعیت ها ایناست، اگر ما امروز با امنیت غذایی ما مشکل مواجه شدیم به دلیل عدم توجه به امنیت زیستیه، تجارب دنیا میاد داره نشون میده مشکل آب داریم به خاطر عدم توجه به منابع طبیعی، آب کجا استحصال میشه، کجا تا کاهش تبخیر داره انجام میشه، اگر ما امسال کاهش محصول کشاورزی داریم دلیلش عدم توجه به بخش منابع طبیعی ماست، اگر ما کاهش تولید در گوش داریم عدم توجه به بخش مرتع ماست، اگر ما مشکل چوب و صنایع چوب داریم عدم توجه به بخش جنگل ماست. چرا؟ چون فقط نگاه بهره برداری نسبت این مسائل داریم، نگاه حمایتیمون متأسفانه ضعیف و ضعیف‌تره. بنابراین من خلاصه بکنم مؤثر صحبتم اینه که این نگاه در مجموعه سازمان مناطقی در مجموعه دولت وجود داره، در برنامه هفتم هم خوشبختانه به صورت خیلی خیلی قوی بهش پرداخته شده که مجموعه اقداماتی که در مجموعه دولت بخصوص در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی داره انجام بشه تا حدودی به سمت ترمیم این بحرانایی که ما در حالش دست به گریبانیم داره پیش میره و در کنارش سیاست های سازمان مناطق در قالب نظامنامه مردمی سازی که تدوین شده ابلاغ شده قطعا بدونی که از قبل هم بوده الان هم هست پررنگتر هم خواهد شد بدون نگاه به منافع بهره بردار و حفظ و سیانت از منابع طبیعی و هم بس ایجاد کردن ما بین مسائل اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی امکان پذیر نخواهد بود در دستور کار ما هم هست. ممنون
آقای دکتر، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. جناب علمدار، من سوالو از شما دوست دارم به یه شکل دیگه بپرسم. فکر میکنم همه بزرگواران متفق القول هستن که به هر حال به مرتعدار و به دامدار باید فرصت بیشتری داده بشه و اصلا سوالم هم همینه که ما چطور مردمی سازی کنیم، اما از اون طرف نگرانی که وجود داره سازوکار نظارته. من میخوام بپرسم که شما خودتون به عنوان نماینده مرتعداران چه سازوکاری رو به دولت پیشنهاد میکنید برای نظارت بر صنف خودتون که کارآمد باشه و خیال دولت رو هم راحت بکنه؟ چون اینو از این جهت عرض میکنم که اگر که به این نرسیم اون مردمی سازی اتفاق نمیفته.
ممنونم آقای. خیلی بفرمایید. من اینجا میخوام از آقای دکتر آذریان تشکر کنم. اون چیزی که من میخواستم دیگه نه به قانون ربط داره، خیلی ساده. بحث 99 ساله رو که مطرح کردیم، ما به اون مسئله که میخواستیم میرسیم. آره اون بحث 99 ساله حالا اگه شده تقلیدم از جای دیگه بکنیم و یه امنیت خاطری برای ما به وجود میاد.
حالا من عرضم اینه که شما یه راهکاری بدید که
میدم.
مهندس بهزاد خیالش راحت چه 99 سالو بهتون بده وگرنه نخواهد داد.
الان میدم خدمت. بحث جایی که آقای مهندس بهزاد میگه، جایی که تعویل ماست، تعویل بربردای مرتعداراست، خیال دولت از هر نظر راحت، چه از نظر آتش سوزی، چه از نظر تعرض، چه از نظر شخ زدن. فقط جایی رو که ما حریف نیستیم معدنه. معدن نه تنها ما حریف نیستیم، بلکه دولتی ها حریف نیستن. این باید یه تدبیری کرد، یه تغییر قانونی کرد، یه فکری برای اون معدن کرد. معدندارا میاد هر جا فقط ثبتش میکنه میره، بعدش که نمیتونه، بعد میاد میکنه برای چیزی که میگیم آقا این معدنی که تو زدی سنگ لاشه است، اینجا اصلا سنگ لاشه نداره، اینو اومدن تخریب میکنه، نمیدونم دنبال چی میگردن. بعد یه چیزایی رو ماشین میزنن میبرن بندر رو رد میکنن. اصلا ما موندیم اینا، این مملکت چه خبره من نمیدونم. ولی میخوام بگم که ما باید تو این دولت، تو این مملکت نگاهمون اینه، جمهوری اسلامی باید بمونه و ما هم باشیم. من یادم میاد جهاد سازندگی تشکیل شده بود، ما صبح میرفتیم جهاد با کارشناساش کار داشتیم، همه بیرون بودن کجا؟ روستا. برمیگشتن با ماشین گلی با چکمه میرفتن برای روستایی خونه میساختن، میرفتن آب شلول کشمه، میرفتن زمین کمکش میکردن، تسلیم میکردن جان؟ نه دم خدمت شما عرض شد که یا همین منابع طبیعی ما، همین مراتع ما، همین زمان آقایی که میگه تنبل بارش میآوردن، مثلا عادتش با من شوخی کنه، ما میرفتیم مراتع میگفتن ماشین منابع طبیعی اومد، کجا اومدین؟ چشم سارا رو برای شما پاکسازی کنیم، نمیدونم آبشخوار برای شما بردیم، بودجه ای داشتن. الان بودجه کجاست؟ اصلا بودجه ندارن. اصلا مراتع تبدیل به بیابان میشه، تازه دولت ها به فکرن که من چه چیه از اینا بپاشم. خدمت شما عرض شد راهکار اینه که آقا جان ما بهترین ناظر هستیم، بهترین محافظ هستیم، بهترین قرقبان هستیم، بی مزد و بی منت قرقبانی میکنیم. اگر غیر از اینه بفرمایید، ما در رکاب دولتیم به شرطی که دولت هم در با ما همراه باشه. ممنونم، من حرف دیگه ندارم چون وقتتون کمه.
ممنون، دست شما درد نکنه. من برداشتم این شد که پس بهترین سازوکار نظارت اینه که اصلا خود مرتعدار چون منفعتش و در واقع رزقش و معیشتش تومونه، خودش نگران این قضیه هست. آقای دکتر باقری خدمتتون هستم. سازوکار در واقع نظارت بر مردمی سازی.
بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا تقریبا یه جمع‌بندی شد که ما در واقع باید فراتر بریم از اون به اصطلاح حاکمیت یا حکمرانی دولتی که وجود داره و بعد بیاییم سراغ حالا به نوعی بخش مردمی و مرتعدار. و خود دامدار. اما این اتفاق چجوری باید محقق بشه؟ یعنی چجوری قراره از این ظرفیت بخش مرتعدار یا دامدار استفاده بشه؟ ببینید، مرز کردم باید جوانب مختلف این قضیه دیده بشه. ما شاید اینطوری بگم یک فرد یا یک مرتعدار رو نمیتونیم در این قضیه فقط در نظر بگیریم، باید یک فرد یا یک مرتعدار پشتوانه یک نهاد اجتماعی یا حالا یه خورده بخوام دقیق تر بگم پشتوانه یک تشکل رو داشته باشه، یعنی تشکلی که تو بحث‌های مختلف و کارکردهای مختلفی که قراره در عرصه به دنبال داشته باره از این فرد یا از این مرتعدار حمایت بکنه. در بحث آموزش، در بحث ارتباطات و هویت جمعی، در بحث تأمین نقدینگی هایی که مرتعدارای ما نیاز دارن، در بحث حمایت های حقوقی که به هر حال مرتعدارهای ما نیاز دارن، و حتی بحث نظارت و پایش، یه تجربه ای رو زمانی که حالا آقای وحید باید دکتر وحید باید بدونن، آقای اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان زمانی که ما یه تجربه ای رو برای بازدید سمیروم رفته بودیم، اونجا در واقع یه تجربه ای ثبت شده بود که حتی بخشی از وظایف حاکمیتی و نظارتی به تشکل های اونجا، بله ببینید، خب اینا نمونه های موفقی هست و جای دیگه من شنیدم این نمونه ها رو، بعضیاشو از نزدیک رفتیم دیدیم مستند کردیم. این نمونه ها خب باید زیاد بشه. خود اینها نشون دهنده این هستش که امکان واگذاری، امکان سپردن، حتی وظایف نظارتی و حمایتی و اینها به در واقع این تشکل ها وجود داره. من فقط یک نکته ای رو میخوام اینجا اضافه بکنم. با فرض در واقع قانون اساسی ما، خب اومده مرتع رو جز انفال به حساب آورده و جز انفال هستش. ما هر وقت که گفته میشه انفال، یه مشکلی که داریم اینطور برداشت میکنن که خب چون انفال است باید دولتی اداره شود، یعنی دولت باید وظایف تصدی گرایانه در این بخش را هم به عهده بگیره، که به نظر میرسه اشتباهه. به نظر میرسه که ما در این مورد اگر بتونیم، باز میگم به عنوان مثال همین بحث طرح مرتعداری، نمونه های مختلفی رو که ما جای مختلف تو سمیرون بوده، توی سمیرون به عنوان آدرس بخوام بدم دقیق، پلاک چشم غنبر یا همین قلعه محمد علی خان پایین تهران یا خراسان جنوبی یا همین سمنان و گرمسار مختلف، میخوام بگم جاهای مختلفی را حداقل به عنوان یه استقرای ناقص اگر در نظر بگیریم رفتیم دیدیم، و متاسفانه چیزی که داریم میبینیم اینها با زحمت فراوان طرح مرتعداری آماده کردن 15 ساله 20 ساله 30 ساله، و اون چیزی که همش در واقع دامدار و تولید کننده داره گلایه میکنه اینه که تو سالهای بعد ما برای تمدید اینها به مشکل مواجه هستیم. یعنی اگر من تولید کننده طرح مرتعداری دارم برای 150-200 رس گوسفند، یا حتی طرح مرتعداری دارم که طرح مرتعداری فکر میکنم جدیترین و مهمترین نسخه‌ای باشه که روی زمین دفتر مرتعدار اجرا میکنه، همینها رو دارن دامدارا گلایه میکنن که چرا دولت مکرر مداخله میکنه، ظرفیت دام ما رو در مرتع کاهش میده. قضیه خیلی جدیه، یعنی همون بحث معیشتی و اقتصادی رو که عرض کردم، فرض کنید که من یا شمایی که کارمند هستیم امسال این میلیون تومن حقوق بگیریم، سال بعد این نصف بشه، یعنی کاملا شاکلی زندگی این تولید کننده از هم میپاشه و از بین میره. یه اشکال جدی تو همین قانون اجرای همین قانون موجود در بخش مرتع وجود داره که به نظرم میتونه بخشی از مشکلات رو حداقل حل بکنه. ولی اون چیزی که در بلند مدت به نظرم باید دنبال بشه این هستش که مرتعدار و تولید کننده، حالا هرچی اسم گذاری بکنیم، باید یه حس تعلق بلند مدتی رو در حوزه مرتع برای خودش بتونه در نظر بگیره، با رعایت نظارت ها و شروطی که جدی هم هست و میدونیم باید رعایت بشه. سعی میکنم.
ممنون، از شما درد نکنه. آی دکتر رضوی خدمت شما باشیم.
سلام مجدد. من جنبندی دارم.
بله شما داشتید که راه حلی می‌فرمودید که من وارد بحث شدم. بله گفتم که بله باشه برای دور دوم اگه بشه.
همون ادامهش بدید.
بله اگه چون الان در مقام راه حل هستیم مثلا با روکرد سازوکارهای نظارت تو بحث مردمی سازی.
بله. دقیقاً می‌خوام یه بحث به نوعی پارادایمی و چارچوبی بکنم. این که ما از بالا به پایین نگاه کنیم و یه طراحی عمده‌ای برای کشور برای یه منطقه برای استان داشته باشیم یا کاملا از پایین به بالا و اینکه توقع داشته باشیم اون طراحی حتما موفق باشه با توجه به مطالعاتی که شده یا هر چیز دیگه، با توجه به این حرفایی که در مورد در واقع ناپایداری اکوسیستم ها به اون معنای مقابل اینکه اکوسیستم ها با ثبات عمل میکنن، ما هیچ وقت نمیتوانیم در یک طرح جامع برای کل کشور حتی برای دوتا زمین کنار هم و یه طرح جامع برای مدت‌های طولانی داشته باشیم. من میخوام بگم این پارادایم تاپ داون یا بالا به پایین یا اینکه یک راه حل برای همه رو که در همه جا هست، در همه زمینه‌ها، در کشاورزی، در خیلی جای دیگه جامعه فلان هست، اینو تبدیلش کنیم به یک رویکرد پایین به بالا، یعنی دامپرور، دامدار، چوپان تصمیم بگیره و مدیریت منابع طبیعی خودش رو به خودش بسپاریم، بعد با یه سری قوانین، با یه سری سیاست‌گذاری ها نیاییم هی کارشو محدود کنیم، چون بر اساس دانش‌های بومی خودش که خیلیش هزاران سال سینه به سینه بهشون رسیده و هزاران سال موفق عمل کرده، محیط رو و منابع طبیعی رو داره مدیریت میکنه و میکرده و همچنان هم موفق اگر ما نیاییم جلوش رو بگیریم با یه سری قوانین و یه سری سیاست گذاری ها. و من فکر میکنم یکی از مشکلات ریشه‌ای ما این است که اتفاقا اجازه نمیدیم جوامع محلی خودشون کار کنن، خودشون تطبیق پیدا کنن با این بی‌ثباتی اکوسیستم ها باز تاکید میکنم در بعد زمانی و مکانی ثابت نیستند و نخواهند بود. این در واقع خاصیت طبیعته و اینکه بخوایم به یه مثلا عدد مشخص برسیم، به اینکه در یک سال ما بتونیم مثلا تولید و افزایش بدیم بعد اینو پایدار نگردیم، خیر با توجه به تغییرات اقلیمی مختلفی که به صورت طبیعی رخ میده ما ممکنه یک سال خوش‌سالی داشته باشیم، یک سال ترسالی داشته باشیم، ممکنه خیلی مسائل از مقیاس‌های دیگه روی عملیات در واقع دامپروری ما اثر بگذارن. این مثلا یک قانونی در اقتصاد اصلا اعمال بشه که رو زندگی اینها تا تأثیر بذاره، اینا رو باید همه رو در نظر بگیریم. بنابراین این روی کرده پایین به بالا که جوامع خودشون تطبیق پیدا کنن، یواش یواش نهادهای اجتماعیشون اتفاقا اینجوری شکل بدن، نه اینکه ما بیایم یک نهاد اجتماعی یا یک نهاد مثلا فرض کنیم یک تعاونی رو اول شکل بدیم بعد اون پایین تر رو شکل بده، کاملا برعکس، از پایین شکل بگیره و بیاد بالا یواش یواش، حالا میتونه سازمان‌های پلی که بهش میگن شکل بگیره، ارتباطاتشون رو یواش یواش با سازمان‌های سیاسی منطقه‌ای بعد کشوری برقرار کنن و این اتفاقا کار در واقع مدیران در سازمان منابع طبیعی اینا رو خیلی تسهیل میکنه، اصلا کار رو در واقع آسان‌تر میکنه و ما هم میتونیم به نتیجه اون وقت امیدوار باشیم. ولی اینکه یک سیاستی رو تعیین کنیم، اونم میبینیم که سیاست ها خیلی هم دیگه، مثلا ما سیاست ها رو در واقع بشکنیم، مثلا تبدیلش میکنیم به 30 منطقه، 60 منطقه، نمیدونم 50 منطقه، در صورتی که یک دره با یه دره دیگه کاملا میتونم در کنار هم متفاوت باشن و باید این دید رو به نظرم این پارادایم رو اصلاح کنیم که البته خیلی اصلاحش به ظاهر الان آسونه این حرفا ولی بسیار کار دشواری است. خیلی متشکرم.
ممنون از شما. دست شما در بر. دکتر وحیدم فرمودن که تا سطح سامان و عرفی رو باید توی برنامه ریزی ها بتونیم پوشش بدیم که این پیچیدگی ها بله همینطور. ممنون از لطف شما. آقای دکتر میزبان خدمتون هستیم، انشاءالله برای جنبندی این که در واقع با چه شاخص هایی میتونیم نظارت داشته باشیم.
خب خیلی ممنون. به نظر من بس جدی شد، خیلی خوب شد این قسمت. من یه نکته عرض کنم، من کارمندی هستم، اگر شرایطم طوری باشه 15 میلیون حقوقم باشد، 3-4 تا قسط داشته باشم، خدای نکرده نمیدونم مریضی خاصی داشته باشم، اجاره نشینم باشم، تصادف کرده باشم با ماشینم، مقصرم باشم، نمیدونم، همه اینا رو در نظر بگیرید، بعد به من بفرمایید که آقا چرا تعادلت از دست دادی، چرا متعالی به نظر نمیرسی و غیره. بس مرتع رو اینجوری حساب کنید، مرتع دار ما با مجموعی از چالش ها روبرو هست و در چنین چالشی ما دنبال این هستیم بگیم نهاد درست کن. آقای دکتر شما فلسفی ترین و بهترین بحث رو مطرح کرده، آقای دکترم خیلی عالی، ولی واقع من بهره بردار مرتع هم خودم. اولا یکی من پاسخهای عرض کنم. آقای دکتر، آقای علمدار، شما به عنوان مرتع دار حست نسبت به اون قلم رو چیه؟ از دارایی خودت حساب نمی کنی؟ می کنی؟ آی زنده، همین کافی بود. ببینید، هیچ مرتع داری، هیچ اشایری، روستایی رو عرض نمی کنم، علی رغم اعمال قانون، موادی که دوستان گفتن، هنوزم که هنوزه به مرتع به عنوان بخشی از قلم رو وطن دارای الگو و علاقه، وابستگی و غیره و به عنوان دارایی خودش نگاه میکنه، هستی اونو با. پس بنابراین ما هر چقدر بگیم قانون و بحثای دیگر باعث شده که کم برسه به مرتع اینا، هست، ولی اصل موضوع این نیست. در شرایط کنونی همه بحثایی که دوستان گفتن سر جا خودش. در کشور ما آقای دکتر، علارغم این که به درستی فرمودید اکوسیستم های زمان پایدار نیستن، نبودن، و عشایر و بهره بردار در پی چی بوده؟ انتباق بوده. در گذشته های بسیاری تا زمان معاصر خشکسالی می اومد، ریشه بهره بردار عشایری رو از بین می برد، دوباره نضج پیدا می کرد. جورج کامرون در کتاب ایران در سپیده دم تاریخ بخونید، جاهایی میگه که کشاورزی بوده، خشکسالی شده، رها شده، مرتع شده، دوباره خشکسالی اومده و استفاده های دیگر. پس بنابراین یک، در شرایط کنونی قانون اصلاح طرزی رو نمیدونم آقای دکتر بحث نمیدونم چه انقلاب شیشگانه و شیشگانه، همه اینا رو در نظر بگیریم. هم گفتیم ساختارهای اومده که یه مقدار اون انطباق و تعادل رو به هم زده، درست. بحث دیگر، طی 20 سال گذشته خشکسالی تداوم داشته، درسته، تشدید شده، الان هم تشدید شده. اگر منابع طبیعی و سازمان امور عشایر نبود، 80% جمعیت عشایر این زندگی رو ترک کرده بود. ما سالانه 7.2 میلیون متر مکعب آب رسانی سیار داریم یا نداریم؟ آقای چاه زدیم، اون چاه نبود، شما اونجا مستقر بودی آقای قلمدار عزیز، درسته؟ پس بنابراین ما در سال 70,000 کیلومتر راه را دو بار بهسازی، مرمت و نگهداری داریم با دوستان بگیم تا این زندگی انطباق پیدا کنه. مرتع دامدار، انسان دام مرتع با چه چالش های روبروست؟ یک، این راه از بین رفته، در کوچ، موعد کوچ یا تقویم کوچ، وسیله کوچ، بقول معروف نحوه شرکت افراد در کوچ دچار تغییر شده. دام، اگر اشاره حتما به یاد داشته باشید، 20 فروردین ما آقای دکتر بهزاد، ما عشایر در حوزه عشایر همدان به سمت شوش هستند، میان سمت همدان، دچار مشکل خواهیم بود. میگه زود گرم میشه، کنه میگیره، فلان به همون، من باید کنده بشم. آقا به درستی ما چی میگیم؟ میگیم تا کی باز اونجا باقی بمونی؟ مثلا 2 ماه دیگرم باقی بمونی، اون گرما نمیذاره، باید حرکت کنه. در گذشته کوچ 2 ماه و نیم از شوش تا همدان طول میکشید. الان کل مناطق که مسیرهای میانبند از بین رفته، مسیر رو باید در یک روز با ماشین یک روزه میاد باید بیاد همدان، همه جا برده. این یک مسئله. بحث دوم در این حوزه این است که آقای دکتر، آقای مهندس اسکندر اینجا تشریف دارن، توضیح خواهند داد. آقای دکتر آذرنیوند، آقای دکتر بارانی، بررسی که انجام گرفته اندازه اقتصادی یک واحد برداری دامی مبتنی بر کوچ 230 هکتار زمین با همین حدود واحد دامی است. الان آقای دکتر، ما در حوزه عشایری متوسط داممون 113 رأسه، متوسط مرتع 140 هکتار است. اون که گفتم وام داره، مشکل داره فلان. آقای دکتر، دامدار عشایری بهره بردار هم 13 رأس، یعنی یک دامداری کاملا معیشتی، تلاش برای اینکه اون دام رو نگه داره زندگیش بگذره. هر چقدر ما آقای دکتر باقری بگیم نهادسازی بکنیم، قبلا عرف بود، عادات بود، دانش بومی بود، همه رو بلده، یادش نرفته، ولی میگه من باعث پرساد این مرتع هرچی داره چرا بکنه که زندگیم احسن تعمیم بشود، برای فقط بقا هست. بنابراین بحثای نهادسازی و غیره و فلان به ما، مثل من کارمن در شرایطی که به یک فراغتی برسم، حالا فراغت و راهکار ارز می کنم. آقای علمدار اشاره فرمودن 1400-401 ارز ترجیحی برداشته شد. بعد این رو من ارز کنم، ارز ترجیحی برداشته شد. میخوام بگم چرا باقی مونده، به خاطر اون مرتعه تو رسش رو کشیده باقی مونده. درست؟ ارز ترجیحی برداشته شد، قیمت دام همونطور که فرمودن گوش 120 تومن باقی موند و قیمت اروپه از 4500 تومان آقا علمدار چند شد؟ 12000 تومان. قرار دولت بر این شد و مصوبم کرد که 5000 میلیارد تومان برای صیانت از دامداری عشایری که جو تهیه کنه، مدت دار در اختیار عشایر قرار بده، در اختیار صندوق حمایت از بخش کشاورزی عشایری قرار بدهند. دو سال رفتیم برگشتیم، یک ریال داده نشد. درست؟ و فرمودن عشایر دام مولدش رو فروخت تا زنده بماند و 30% هم زندگی رو کنار گذاشتن، حتما حاشیه نشین شدن. احیاب مرد میرم برای ما اینجا یه نکته یه مرز کنم فعلا عرضم تمام. دوستان، به نظر من آقای دکتر رضوی درسته. من نکته عرض کنم، آقا یک زمانی ما رئیس سازمان داشتیم، یک کتابی نوشته شده بود به اسم مونوگرافی ایل باسری، مونوگرافی بود یعنی تکنگاری توصیف، گفت بخون نظر به من بده. خوندم، گفت چه جوری بود؟ گفتم به عنوان مونوگرافی خوب بود. گفت معلومه کارشناس نیستی. گفتم چطور؟ گفت پروژه نداده بود. مونوگرافی باید پروژه بده. الان ما همینجا آقای دکتر سوداگر جسارتن دنبال همینیم، راهکار راهکار. ما هیچ وقت ننشستیم بگیم مرتع چیه. ببینید به زعم من امروزه واقعا مرتع یک امر چند وجهیه، چند ساحتیه، چند انضباطیه، چند متغیر است، چند بخشیه، در برخی جاها متغیر مستقله، برخی جاها وابسته است. درسته؟ ماهیت گفتیم حقوقی داره، قومی داره، هویتی داره و خیلی از این. ما هیچ وقت حوصله نمی کنیم بنشینیم اول بشناسیم بعد از اون بگیم راهکار چیه. این جلسه هم همینجوری. من از سال 69 سازمان عشایرم، جسارتن هر کس داخلی خارجی هم برای مطالعات عشایر و مرتع میاد یه سرم به من میزن. به یک اصل رسیدم، اینو عرض کنم، خودمون همین آقای باقری میگیره دکتر با خودمون لیسانس فوق لیسانس دکترا پروفسورا هر چی میخوایم بگیم میاد پیش من، منم احساساتی میشم میگم این هست اون هست، اینم مطالعه کن فلان کتابم هست. این میدونی آخر سر چی میگیم؟ چی داری به من بدی؟ اینو از سرم بگذرونم، بعدم میام اون چیزایی که گفتی رو مطالعه میکنم. یعنی جدی نمیگیریم. خارجی ها میان، تا میاد میگه من 2 سال وقت دارم، شرایط فراهم کنید تا من برم کارم انجام بدم، تا عجله کنیم، تا دنبال پروژه باشیم، همینه که هست. ممنون.
شما دست شما درد نکنه لطفا. بله بله، حالا انشالله برای یه جنبندی خلاصه هم انشالله آقای مهندس بهزاد خدمتون هستیم. ببخشید اگه میشه 3-4 دقیقه، چون بعد یه دور جنبندی هم انشالله خواهیم داشت.
خدمتتون عرض کنم که زن وای سوداجر مرتع عین توپ فوتبال میمونه، کسی پاش به توپ نخورده میاد اظهار نظرهای متفاوتی میکنه، چرا پاس نداد، چرا شوت نزد، چرا نمیدونم هماهنگ لازم انجام نداد، سرمربی اینجوره فلان، اینا اصلا نمیده سرمربی وظیفش چیه، کارش چیه، یا اون بازیکنی که در حمله بازی میکنه یا مدافع بازی میکنه یا هاپچ بازی میکنه چیه. مرد هم همینطوره، همه با نگاه چندن اون موی از خرسه به نوعی میخوان از مرتب بچنن. هر موقع ما نگاه به حساب با منفعت فردی را به حساب با گذاشتیم کنار، نگاه جامع به مرتب داشتیم، موقع میتونیم یک مدیریت جامع برای پایداری سرزمین به نام مرتب داشته باشیم. و تا زمانی که این نگاه در کشور در بین مسئولین صورت نجیره، یکی از مشکلات ما مسئولینه، مردم نیستن. و اگر نگاهمون نگاه به جمع کارشناسی باشه، بالاخره کارشناس نشسته، اساتید مثل دکتر آذرنوند دانشجویشون بوده، ما اومدیم شدیم به حساب، با توجه به معلومات ایشون اومدیم یه چارچوب، یه فرایندی را تعریف کردیم، ساختاری را تعریف کردیم. اگر به اون ساختار، با اون مجموعه، با اون چارچوب، با اون دستورالعمل نگاه بشه، هیچ موقع الان وضعیت مراتع ما به این شکل نبود. فشارها بر مرتع زیاده. الان یک انرژی نو را مطرح کرده رئیس جمهور، افتاده دهن هم. یه واقعیتیه. آقا 32 میلیون هکتار ما بیابان داره. بهترین دما و طولانی ترین به حساب خورشید هم در همون جاست. به جای اینکه اکولوژی اکوسیستم مرتع را به هم بریزیم، ببریم اونجا انجام بدیم. یا الان جازموریان ما یه زمانی می رفتیم اونجا درو می کردیم، تولید علوفه داشتیم. خب الان چه اتفاق افتاده؟ یک چشم رو درست می کنیم، هزاران چشم رو کور می کنیم. به نام توسعه، به نام ایجاد اشتغال، پدر این منابع طبیعی را در آورده. این یه واقعیت باید بپذیریم. شاید حرفای من تلخ باشه برای مسئوله، و تا الان هم من وایستادم جلوی دکتر وحید، بالا دستمونه، بالاخره رئیس ما هستش. بعض موقع با خودم فکر میکنم چرا تا الان منو نجه داشتن با این طرز تفکری چه داره. نگاه تا زمان چه نگاه جامعه نداشته باشیم به اجزا نمیرسیم. ما یه سامان عرفی داریم، تعریف کردیم. این عرف بالاخره من شما تعریف نکن، از قدیم الایام بوده. ما هم به حساب اون خلق خصوصیات رفتاری که مردم نسبت به اونجا داره باید احترام بذاره. احترام به مردم احترام به ماست. هرچه به طبیعت احترام بذاری، طبیعت هم با شما با احترام برخورد خواهد کرد. خشم برخورد کنی با شما خشم برخورد خواهد. نگاه ما نگاه پدرانه مادرانه باشه به مرتع. اگر ما این نگاه داشته باشیم می توانیم این کار انجام بدیم. خب دوستان اشاره کردن به بحث اقتصادی و فلان اینا. نگاه سازمان در سنوات گذشته نگاه علوف و دام بوده. ما این نگاه اومدیم تغییر دادیم. گفتیم علاوه بر این چه بحث تولید علوفه است، سایر ظرفیت ها و پتانسیل ها و استعداد هایی که در مرتع وجود داره، به جای اینکه دیپلمات به دست ها افراد های خارج از اون عرف وارد اون ظرفیت بشن، خود بهره برداران بیان از اون ظرفیت استفاده کنن. تعریف کرده، حتی انرژی های نو هم در اونجا دیده، توسعه جردشگری را، بومجردی را دیده، و
بحث آبز پروری را دیدیم، بحث توسعه جهان دارو را دیدیم، توسعه زراعت چوب را دیدیم، استفاده از گونه‌های چند منظوره را در اونجا دیدیم، چشت علوفه کاری را به جای اینکه به مرتع فشار مضاعف بیاد، به جای اینکه حسن حسین نقی بیاد از اون مرتع استفاده کنه، خود بهره‌بردار بدیم چه 3 هکتار 4 هکتار آب دائمی داره بره اونجا یونجا کاری کنه، به جای 100 کیلوگرم در هکتار 2 تن برداشت بکنه، 3 تن برداشت بکنه، فشار بر مرتع هم کمتر میشه. همه اینا با این نگاه 11 مورد ما سایر ظرفیت ها، پتانسیل و استعدادهایی که در مرتع وجود داره دیده شده. خب ولی از یک نگاه جناب دکتر میزبان، جناب وحید به نوعی خدای باقری هم اشاره فرمودن، نگاه کن ما یک سایز اقتصادی مطلوب داریم، یک به حساب مرتع دار با یک خانوار 5 نفره الان با این شرایط اقتصادی نه، در سنوات گذشته مطالعه صورت گرفته، با 230 واحد دامی با 560 هکتار چه میتونه در استانهای مختلف این سطح به حساب مرتع متفاوت باشه. اون بحث 230 واحد دامی اقتصادیه چه میتونه یک خانوار 5 نفره را یک شرایط متوسطی داشته باشه. خب شما الان به حساب ما نزدیک 44237 سامان عرفی داره، از 8 به حساب 84.8 میلیون هکتار ممیزی کردیم 83 میلیون، 2200 هکتار هر سامان عرفی ماست به طور میانجه، در هر سامان عرفی 24 خانواره، هر خانوار 90 هکتاره با یک واحد دامی مجاز 42. بعض موقع این حساب گروه هایی هست به اسم واحد امنیت غذایی، یک گروه به اسم چیزش یادم رفته، به حساب میان ورود پیدا میکنن، چرا مثلا نمیذارم از مرتع دام استفاده کنه؟ آقا جایی چه طرف متعادل است. یه روزی آقای خادمی هست، آقای دکتر آذرنیوند، آقای وحید، آقای میزبانم با هم رفتیم آقای اسکندره، یک مرتعی داره نه علوفه دسته استفاده میکنه، نه جو استفاده میکنه، نه کاه استفاده میکنه در مرتع، یک گونه به اسم ساسولا لارسینا، یک علف شوره، 5 صبح میبره، هفته به حساب 7 صبح میبره، 5 غروب میاره آغل، ما رو دیدیم دیگه یک چیلو، ولی اطرافیان خود آقای علمدار هم اونجا بودن. خب چرا این اتفاق افتاده؟ داره بهینه و با ظرفیت از مرتع استفاده میکنه. عرصه خودت دیده دیجه، 2500 رس گوسفند در اختیارش بود، 4 نجله از یک نژاد، رنج های متفاوت، با یک وزن بالای 60 کیلو جرم، آدم با نگاه میکنه خدا هر چه به حساب باش برچت بده، خود دام های به حساب آی علمدار چه در مرتعش هستش. خب اگر ما با این نگاه به مرتع نگاه کنیم، خب پایه و اساس ما هم ترای مرتع است. هر گونه بهره برداری، برنامه ریزی و اجرا میخواد صورت بگیره در داخل تر مرتع داره. ما این پیشنهاد هم دادیم و این برای خودش یه ساختار داره، نظارت داره، تهیه تر با خود بهره برداره میگیم بهره بردار برو خودت هر آن چیزی که در طبیعت وجود داره با این شهر خدمات، حتی فراتر از شهر خدمات ما هم هستش، ولی در چارچوب اون ضوابط که در آینده ما را دوچار مشکل بحران به حساب سیل و نمیدونم فرساش خاک و روان آب نکنه. با این نگاه برو طرح برای خودت تهیه کن، ما هم در اون اسلوب میایم چیکار میکنیم، بررسی میکنیم. اگر در اون حساب متدولوژی قرار گرفت، مورد تصویب قرار میگیره، بین مدیر کل و اون مجری احال مدیریت صورت میگیره و هر آن چیزی که در طبیعت وجود داره و یک ناظر به حساب تر مرتعداری داریم که به حساب تطبیق میده عرصه را با اون چیزی که در تر دیده شده، تر هم بیلان داره برای خودش و احتمال داره تری که نوشته شده موقع اجرا مشکل برخوره، ناظر گزارش میده، میره تو کمیته فنی به حساب مورد تصویب قرار میگیره به عنوان متمم زمینه.
پس سازوکار طراحی شده، شما میفرمایید که مشکلی تو سازوکار نداره. آقای
دکتر آذرنیوند اینا خارج بودن، نتونستن اون جلسه، آقای میزبان، آقای اسکندری، خدا علمدار، آقای دکتر وحید هم که به حساب به عنوان رئیس سازمان اونجا در دانشگاه گرگان ما طرح موضوع کردیم. گفتم آقا به حساب اگر طرح مرتع داری را قبول دارید فبها، اگر قبول ندارید یک طرح جایگزین برای ما ارائه بدید. از همه اساتید دانشگاه هم در اونجا حضور داشتن که گفتم ما بالاخره راهکار به ما نشون بدید. الان آید چیز من اینم بگم در جریان
چون وقتمون خیلی محدوده.
دو تا موضوع و مشکل اساسی من دارم، سه تا. یکی فشارهای بیرونی بیش از حد، دو عدم هماهنگی همسو نبودن دام علوف مرتع هستش، سه عدم تطابق ظرفیت دام در مراتع یلاقی گشلاقی. طرف یلاق داره، خب گشلاق نداره، گشلاق داره یلاق نداره، هر دوتا را داره، دام مازاد داره. فرض کن گشلاق یه ظرفیتی دام براش تعریف شده، یلاق یه ظرفیتی براش تعریف شده. این الان یکی از مشکلات ما در قطبه های مخالف استفاده از مدیریت مرتع هست که هر به حساب بحثی را مطرح کردیم، چون یک به حساب بحث اجتماعی هستش واقعا کسی نتونستن پاسخگوی باشه.
ممنون، دست شما درد نکنه. آقای دکتر آذری من ببخشید، زمانمونم خیلی محدوده.
امیدوارم همه تون رعایت بکنید، چون ماشاءالله همه میگن 3-4 دقیقه و الان ساعت 5 شد، قرار بود 4 تموم بشه.
خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید، خواهش میکنم. بله
ببخشید، حالا واسه یک حالا یه استراحتی هم گرده باشیم، شوخی کردم دیگه. ببینید واقعیتش ما مرتع رو به عنوان یک واحد مدیریتی در نظر بگیریم، یه واحد اکولوژیک اکونومیک، باز زنجیره ارزش رو کامل درش ببینیم. ببینید آقای علمداری که دام داره، خب فقط به گوشتش توجه نکنه، محصولات دیگه دامی هم قبلا اینجوری بود. قبل از انقلاب این مجتمع گوشت فارس و گوشت لرستان چجوری بود؟ توی مرتع دام رو می اومدن می گرفتن ازش، شیر، لبنیات، پشم، کیف، کفش، همه اینا رو با هم. ما یه تجربه داشتیم مجتمع های کشت و صنعت رو توی خوزستان هم اینجوری در، ولی ببینید چی، یه تیکش رو انجام میدی خب بقیهش نمی صرفه و اون فجایع و مصیبت ها رو ایجاد میکنه. مرتع مجموعهش در نظر گرفته بشه، هر آنچه داره، حالا شکل واگذارش واقعا حس تملک نباشه فایده ای نداره. این حس رو همه ما نسبت به هر چیزی که داریم ارزش براش قائلیم، این اولویته. آقا این معدن توی مرتع هست، بدون اینکه با منابع طبیعی هماهنگ کنن، بدون اینکه با مرتع دار هماهنگ کنن، میاد این معدن محدودش اینه. خب وقتی که میاد بهره برداری بکنه، این میز رو به هم میریزه، جاده میسازه، باطله هاشو میریزه. خب آقا من نمیگم این منابع باز استفاده بشه، ولی همه جای دنیا استفاده میکنن، نه اینجوری. این به ازای کاری که میکنه، درآمدی که داره، حق و حقوق این رو بده و صرف ترمیم مرتع بکنه. خب این قانونش هم علی ظاهر وجود داره، ولی نمیدونم، ما یه جلسه خودم بانیش شدم، نمیدونم آقای علمداری بودن یا نه، تو وزارت علوم معدن، خانه معدن رو دعوت کردیم، وزارت صنایع رو هم دعوت کردیم. خب من حرف معدنی ها غیر منطقی نبود، میگن ما میدیم ولی به شما نمیدن. اونی که باس می اومد از وزارت صنایع نیومدش. من پیشنهادم اینه یه جلسه با کمیسیون کشاورزی همین دوستان همین مجموعه بگذارن، کمیسیون کشاورزی مجلس، چون خیلی از این مسائل به قوانین برمیگرده، یا قوانین وجود نداره یا قوانینی وجود داره، نظارت، بعد نظارتی فوق العاده. ما خیلی قانون داریم که بی اعتنا رد شدیم ازش و اصلا کاری به بعد نظارتیش نداریم. یه مسئله که در نظر آقایون بگید، بجز مرتع و محصولاتی که از مرتع میاد، کدوم محصول ارگانیک میتونید بهش بگید هست؟ نه یک مثقال کود استفاده میشه تو مرتع، نه یک مثقال سم استفاده میشه. همه جای دنیا محصول ارگانیک تشکل براشون ایجاد میکنن، خودشون با اون مجموعه، من گفتم فقط گوشت نیست، محصولات لبنی، اصل، هر چیزی دارن ارگانیک توی مرتع هست. این توی بازار الان شما لاشه از شما میگیرن با لاشه که از اونی که زباله خورده چی خورده، همه رو قاطی، همم یه قیمت داره. قیمت محصول ارگانیک متفاوته و مردم به خاطر سلامتشون بیشتر میپردازن. این همه جای دنیا هست این وضعیت. شما بگردید هیچ جای این مملکت هیچ چیزی ارگانیک ادعا نمیتونه بکنه هست، حتی پاک هم نمیتونه ادعا بکنه. محصول مرتع ارگانیک این مزیت رو هم مرتع داره که میتونیم بهش بها بدیم و توجه بهش بکنیم. و اتفاقاتی که توی مرتع میفته، میگم شهرک سازی میکنن، خونه سازمانی میخوان بسازن، خونه نمیدونم ملی مهر هر چیزی. بابا این زمینی رو که میگیری ارزش این زمین رو همش رو نه، چند درصدش رو خزینه مرتع کن. خب اینی که میگیرید این مرتع بوده، دام کجا میره؟ خب فشار به جای دیگه منتقل، جاهای دیگه هم دیگه اصلا فشار پذیر نیستن، به حد انفجار رسیده. نهایتا من عرضم رو محدود بکنم و کوتاه، بسیاری از برنامه‌هایی که ما میگیم توسعه ضد توسعه هستن. اصلا توسعه رو ما عوضی متوجه شدیم، توسعه در کشاورزی رو توسعه اراضی کشاورزی در نظر میبینیم، راندمان در هکتار رو، استفاده از تکنولوژی و استفاده از این ابزارها رو نداریم، فقط زمین رو وسعت میدیم. میانگین تولید محصولات عمده کشاورزی تو ایران رو با پاکستان مقایسه کنید، با ترکیه مقایسه کنید. سال 56 ما 5 الی 6 میلیون تن محصولات کل کشاورزی، کل گندممون بود، ترکیه هم همون اندازه بود. الان ترکیه بالای 20 25 میلیون تن داره، ما تو هم 5 6 میلیون تن موندیم و بعضی وقتا هم ادعا میکنیم چقدر تولید کردیم. خب وارداتو که نگاه میکنید خب نمیخونه با اون تولید و با اون نیازها. نهایتا ما مرتع رو به عنوان یک واحد مدیریتی هم مسائل اکولوژیکش رو در نظر بگیریم، هم مسائل اقتصادیش رو در نظر بگیریم، زنجیره ارزشش رو در نظر بگیریم. و میگم حالا میدونم ما که بالاخره یه صحبتی میکنیم میریم پیکار خودمونو، همچنان که سالهای سال اینا رو گفتیم و گفتیم و گفتیم و بازم تکرار میکنیم.
ممنون آقای دکتر، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. من تشکر میکنم از همه بزرگواران، وقتم یه مقدار که خیلی محدوده، از سایر مهمانان حضاری که بزرگواران تشریف دارن. آقای مهندس اسکندری دعوت میکنم که اگر که نکته و سوالی هست استفاده کنیم، خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مصادی اوقات نمیشم، تشکر میکنم که من رو پذیرفتید. بین آقای دکتر، من اعتقادم بر اینه که زاویه دیدی که تو این جلسه نگاه کردم از مسئولین که دنبال این بحث بودن، مثلا خود شما فرمودین مرتع نقش بیشتری در تولید گوشت میتونه داشته باشه، خب این نشون میده که زاویه دید شما از زاویه که مرتع گوشت تولید بکنه، بقیه چیزاشو در نظر نمیگیرید. یا دوست دیگه میفرماید که آقا دامدار میگه که چون نمیذاره من دامو بیشتر بکنم. ما قبلا تو سال 81 82 که تر تعادل دام مرتع نوشتیم، همین بحث همین بود که از ظرفیت خوب استفاده کنید. الان دولت به جای تعادل میگه ناترازی. شما نگاه کنید در انرژی ما همینطور خلاصه گاز رو بردیم جای مختلف، به منبع تولیدش نگاه نکردیم، آب همین جوره. خب مرتع مثل بقیه انرژی های دنیا و کشور اگه ازش خوب استفاده نکن به ناترازی میرسه دیگه، متوجه هستید؟ من این جلسه ای که الان خدمت دوستان بودم یاد سال 79 80 افتادم، همین بحث ها رو در دانشکده منابع طبیعی، مرحوم دکتر مقدم بود، مرحوم دکتر ملکپور بود، آقای دکتر اسکیا بود، خیلی از بزرگان اجتماعی اقتصادی و مرتع کشور بودن، همین بحث ها رو مطرح کرد، منجر شد به طرح تعادل دام مرتع، همین تراز. ولی متاسفانه دو سال سه سال بیشتر کار نکرد، همه رو به هم ریختن. ببین دوستان، ما یه مقدار حالا کار به دامدار من ندارم، حالا میخوام یه مقدار شما نگاه کنید به بقیه جای دیگه. آقای دکتر در شرق اهواز در سال 95 تو باشه طوفان در گرفت و تمام ترانس‌های برق اونجا از بین رفت و همه چی واقعا چیز کرد. علتش بود که در شرق اهواز دازی که 134 هزار تومان ما مرتع داشتیم که در حقیقت آب روش پخش میشد، آب رود جرایی و علوفه به اسم آلروپوس تولید میکرد، اینو چمنه که کلا هم علوفه برای دام بود، هم کلا ریشاش مثل تور کلا خاکو میگرفت. آقا آب پخش نشد اونجا، یعنی ما صد زدیم بدون حساب و کتاب، مرتع رو تبدیل کردیم به زراعت، چوب اینا رو همه آمارش تو موبایلم هست که چقدر از بسای مرتعش و زراعت آبی دم، بعد یواش یواش گرد خاک شد، چون اینا هم به اصطلاح نمک توش بود، نمک هم وارد اون ترانس ها شد، ترانس ها در حقیقت چون هادی بودن برای حرکت دادن و همه ترانس ها از بین رفت. این بحث چود جازمه هم که شما فرمودین، الان 24-25% گرد خاک کشور از همین جازموریانه. یه زمان انبار علوفه بوده اونجا، ما چه کار کردیم به روز انداختیمش؟ ناترازی دیگه. من نمیخوام بگم همش تقصیر دام هست، نه، میخوام بگم بحث معدن، بحث توسعه‌ای بیرویه که واقعا وجود داره، اکوسیستم به هم زدیم. شما اگه در داخل مرتبه چند جاشه بگید کشاورزی بکنید از یاد انجام میدید، کلا اون مرتبه به هم میریزه. ما این دقت نکردیم. من بحثم اینه که به اجتماع اقتصادیش اعتقادم، ولی من اکولوژی رو اول میدونم، چون بیس در حقیقت ناترازی از اونجا بلند میشه که سه مردم هم در میاد. یعنی اگر ناتراز باشه بین مصرف و تولید، خود به خود دامدار ضرر میکنه. دامدار که ضرر کرد، آب و خاک هم ضرر میکنه. فرسایش خاک از کجا شروع میشه؟ از همین پوشش دیگه. میگه غیر از اینه، پوشش که نباشه خاک حرکت میکنه. بنابراین این بحث اکولوژیکش به نظر من مهمه، نه اینکه نسبت به بقیهش مهمتر است. میخوام که اینم شما در نظر بگیرید. تو این جلسه من احساس کردم که بیشتر دوستان به مسائل اجتماعی و اینا دقت خوب اونها، ولی بیس ناترازی مرتبه ما که منجر به مشکلات برای دامدار میشه، در حقیقت و منجر به فرسایش خاک میشه، همین ناترازی در برداشته. من یه چیزی نوشتم به من دیدگاهم از توی مثلا مجله طبیعت راجع به دوره‌های بهره برداری بر مراتع در ایل قشقایی، اینا دوستان برام مطالعه فرمودن. همین مسائل اجتماعی اقتصادی و سکه دکتر باقری فرمودن، اونجا گفتم اونجا زمان قدیم آیات یک نظام بهره برداری بوده. این نظام بهره برداری سه تا پا داشته: اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی. همش ویران شده. در اکولوژیکش یه علاقه اشلاق میانبند بود، الان میانبند وجود داره، تمام تعبیر کردن به دیمزار، دیمزار ناپایدار، دیمزار کمبازده، متوجه است؟ ول شده. من اعتقاد همون دیمزار ماست، میتونه الان بهترین منبع علوفه ما باشه. اولی که به مرتفع شایم است 50 تا دیمزار تبدیل کنم به علوفه یونجه، ما کار کنم با آقای مهندس بیزاد، میدونه در همدان در مرکزی عکساش هست، بهتر علوفه تولید میکنه. خب اینا تبدیل کنم به علوفه کاری، هم حفظ آب و خاک میکنه، آید هم 1.5 تن علوفه خوش تولید میکنه، هم 7 سال رو زمین هست این چیزه. بنابراین من میخوام بگم اینا رو باید ما مورد توجه قرار بدیم، نه اینکه بسن بیشتر حمله کنیم که آقا مثلا اینجوری هست. این خیلی من این جلسه رو در راستای اون بحثی که شما فرمودید تحت عنوان الگوی بهره برداری سیانتی، یعنی همون تعادل، یعنی تراز و این ناترازی، این جلسه به نظر من دیدگاهش به سمت ناترازی میرفت تا تراز. بیشتر مسائل اقتصاد اجتماعی شما توجه کرد. بیسش کار اگر شما اون نداشته باشون، علفه نداشته باشید، نه آب دارید نه خاک دارید. همه دنیا میگن که آقا 30%، 25%، حالا من کار ندارم، اینا ارزش علوفه مرتبه 70% دکتر بقیه عوامل خدمات اکولوژیک مرتبه است. حفظ آب میکنه، حفظ خاک میکنه، پوشش داره، زنبورداری داره، گیاهان دارو داره، اینا ما همه ول کردیم چسبیدیم به گوشت. آقا این یه حدی داره. نگاه کن الان ما تو اشعار واقعا سال گذشته من آقای دکتر میزبان فرمودم واقعا سازمان اشعار زحمت میشه برای واقعا بقای اشعار در طبیعت، ولی یه زمان نگاه کنید خوشسالی است. خب در خوشسالی قبلا دامدار چیکار میکرد؟ ما آقای دکتر ما هر 10 سالی 4 تا خوشسالی در کشور داریم. آقای ثابت رفتار مشخص کرده در هر حوزه آبخیز مشخص هر چند سالی یه خوشسالی داریم، یعنی ما تقریبا هر 2.5 سال یه خوشسالی داریم. خب آیا ما باید دامدار و ما به عنوان متعهد نباید خودمون با این قضیه تطبیق بدیم؟ در خوشسالی دام داشته باشی بعد مثلا آب بهش برسونیم، خب این بدتر طبیعت رو تخریب میکنه، باز در ترسالی به شکل بعدیش. من میخوام بگم همه رو ما با همدیگه ببینیم، نگاه کنید. شما واقعا ببینید تو آقای بیزاد درست گفتم، شما به سلام متولی امر ما بیشتر میگن آقا مرتب بده، آقا برای دام، برای معدن بده، برای گوشت بده، برای فلان چیز بده، ولی هیچی ما بهش تزریق نمیکنیم، هیچی کمک نمیکنیم به این تزریق بکنیم. الان نگاه کنید شما آقای دکتر تو مطالعات سال 74 ما با دکتر اسیا دوستان که بودیم و بعدش هم با دکتر میرامی، هر 530 هکتار 60 هکتار با 230 دام در واقع میشه واحد اقتصادی به خانم پهنفر که در نقطه سر به سر قرار بگیرن. این چیز کلی، حالا مثلا در اقلیم مثلا فرضهای هم دمغان مثلا میشه 2000 هکتار. خب اگه این متعادل نباشه، اگر این اندازه نباشه، ما چجوری میخوایم مثلا با 113 تا دام در 100 هکتار مرتع دامداری بکنیم؟ جز دامداری معیشتیه؟ دامداری معیشتی به کجا فشار میاره؟ اول به طبیعت فشار میاره، به خودش هم واقعا ضرر میکنه. بنابراین باید یه فکری بکنه. من راهکاراش اگه خواست بعدم براتون اصلا کتبر میسم این خدمتتون که آقا ما چیکار بکنیم که واقعا از این بعض راه ها پیدا بکنیم. این وضع واقعا اگه به ایستن بره واقعا چیزی برای ما، میلیارد ها ما تو صرف آبخیزداری میکنه. آقای دکتر وحید هستن، اون آبراهداری است، ما فقط توی شیب حد میزنیم، توی دره سنگ و سیمان میزنیم، فرسایش اونجا ایجاد بشه که رسوب در سطح جا میگیره. وگر ما بیان رسوب تو آب را بگیم چه فایده داره؟ ولی به مرتعه ما پول نمیدن بابت کارش. آی دکتر در مرتعه ما اگر یعنی بانک آی ما خاک بانک بذره، اگر ما در منطقه خشکمون کلن فقط استحصال آب کنیم، یعنی فقط پتین کنیم، کنترل فارو کنیم، هلالی آبگیر بزنیم، هیچ پول هم دیگه نمیخوایم بدیم، مرتعه ایا میشه. در ییلاقات ما منطقه سرسی ما فقط و فقط مدیریت چاره، همین چیزی که آقای دکتر بهزاد 10 سال خودش رو واقعا روش فدا کرده، یعنی به موقع بیاد به موقع بره در واقع ظرفیت رعایت کنه. بحث ملی شدن جنگل ها و این که بحث پیش از سال 41 نبود، از سال 1339 آقای دکتر کارشناسان دولتی به جمعی رسیدن که ناترازی را اتفاق میفته. به همین خاطر هیئت دولت در سال 1339 بخشنامه کرد که مالکین دامنه سه تا چیز رعایت کنن: یک به موقع بیان، دو به موقع برن، سه ظرفیت رعایت بکنن. این سه تا چیز ما اگه داشته باشیم از همیشه مرتع پایداره، هم علوفه برای دام داره و مطمئن باشه سال به سال هم چیز میکنه اضافه میشه. آقای مثلا یه 10 روز 12 روز اصفهان مرتعش قرق میکنه، یعنی قرقش بیشتر میکنه، در هر هکتار 50 کیلو هم علوفه مرتع اضافه میشه، چی از این بهتر دیگه؟ یعنی شما 10 روز صبر کنی وارد مرتع نشی، 50 کیلو هم علوفه واقعا تو مرتع بیشتر است، میتونی استفاده ازش بکنی. ولی واقعا این راه ما از بین رفته دیگه، همه شده تعبیر دمزار شده شهر، همین آقای علمدار فرمودن دیگه رفته اینجایی کردن، اصلا دامدار ما بنده خواست کجا حرکت بکنه بره؟ متوجه هستید؟ یعنی ما باید دست به دست هم بدیم، فقط نگیم مرتع رو باید مثلا باید دام بیشتر توش باشه گوشت تولید بکنیم. من این سیاست رو قبول ندارم، این سیاست باعث امنیت غذایی نخواهد شد، چون امنیت غذایی یک دو تا آذرین فهم امنیت غذایی باید امنیت زیستی ایجاد بشه. سال 1383 دکتر آبخیزداری همین سازمان اعلام کرد که تا سال 1300 و تا 13 سال دیگه تو روزنامه همشهری است، سال 83 گفت دریاچه ارومیه خشک میشه، استدلال کردن خشک هم شد. میدونستن چه اتفاق داره میفته، ما مرتبی سد میزنیم بند میزنیم آب وارد دریاچه نمیکنیم. مال شرق خوزستان همینجور، جاهای دیگه هم به همیشه، جازمویان هم به همین شکل. و اینا من اونجا عکس من دارم، فیلم از جازمویان است، انبار علوفه است، اصلا شطور تا اینجاش علف است. خب ما رعایت نکردیم دیگه، بعد همه رو مثلا سر دامدار اشعای بنده خدا خالی میکنیم. نه درست نیست، 40% مراتع ما دست اشعای دکتر، 60% دست بقیه است. 60% اگر اشعای بنده هر سال 40 هکتار مرتع مثلا سر 300 دام داره، در مناطق روستایی کمتره. اشعای فقط یه فصل میره تو مرتع، ییلان قشلاق، روسا همیشه روی مرتع است، زمستون و تابستان. خیلی ممنون، چون وقت
استفاده کردیم. آقای مهندس بزرگواران، آقای دکتر بدری پور خدمتتون هستم. من
صدا میاد یا بله خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده بردم صحبت های دوستان، برخی دوستان جدید شناختم ولی نقطه نظرات جالبی داشتن، یکی دو نفرم شماره گرفتم ان شاء الله در تماس بشم. من مشکل مملکت رو از بخش خصوصی میدونم، ما بخش خصوصیمون ضعیفه، دولت همون بالا نشسته حرف میزنه، من باید گوش کنم. غیر از ما که اینجا هم نشستیم تا شب هم باشه میشینیم، باقی دولت تمام، همین دولت که میگم مجموعه همین سازمان جنگلا، کل مراتع ایران آتیش بگیره اهمیتی نداره، کل جنگلا هم بسوزه. نگاه غالب این است، نگاه غیر غالب افرادی هستن که دلسوزن، شبانه روز دارن فکر میکنن. ببینید من داشتم فکر میکردم خدایا، چند روز پیش یه کلیپی یه فیلم بلندی دیدم از یه دامداری تو انگلستان، بعد حساب کردم دیدم به پوند که قیمت گرفتیم همین گوشت با ایران در اومد، انگلستان با اون هزینه بالا کجا، این دامدارای ما و این زندگی معیشتی قیمت تموم شده. بعد مرغ رو نگاه میکنم ببینم همین قیمت خارج از کشورم هم. چرا؟ چون واحدهای اقتصادی ما بسیار خورده. بعد میاد طرف میره برای یه گلخونه بهزاد باید جواب بده، برای یه دامداری 5000 تا بهزاد باید جواب بده. هیچکس عقلش نمیرسه که بیاد بره بگه آقا من برای 5000 تا پروانه نمیدم، برو 400000 تا. بعد اینجوری طبقاتی بساز، پرت انرژیت کمتر میشه، کارگریت کمتر میشه، به جای یه نفر 5000 تا 8 نفر تعاونی درست کنید. کفش چرا باید تو ایران از خارج بیاد ارزونتر از مال ما؟ چون واحدهای کفاشی ما با 3 تا کارگر تق 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 دارن کار میکنن. این تو همه جای مملکت است. بعد من میبینم ما تفکر سیستمی نداریم، ما تفکر پتومت داریم. این بر خراب میکنه، اون بر میخواد درست کنه. بعد هم میبینه هر چقدر درست میکنی باز به اون خرابیه نمیرسه. های مهندس اسکندری های بهزاد دارن مثال میزن. بحث بازار بسیار مهمه. محصول دارن پشم، پشم دارن آتیش میزنن، میرزن دور آتیش میزنن، بعضی به اون آتیش هم نمیرسه ول میکنن. بعد حالا یواش یواش وین سیانید داره این پشمه، اون بنده خدا که نمیدونه که. بعد ما انجمن علوم مهندسی نساجی داریم، دانشکده نساجی الا ماشاءالله داریم، چرا اینا فکر نمیکنن این پشم؟ یا باید ما بریم مرینوس برداریم بیاریم مؤسسه دامپروری، یه تعداد مرینوس بردار بیار که من تو همین مرتع خراب شده ای که دارم مرینوس تولید کنم. شما یه صنایع نساجیمون که استفاده نمیکنند بردارم من صادرات کنم. چرا قبل از الان شما عذر میخوام بگردید دنبال فرش فروشی تو خیابونا. فرش فروشی ها تو کوچه ها پس کوچه ها رفتن. فرش چیز بزرگ زده نمیدونم تو فرش چیچی و چیچیک تو این مالا زدن، تو خیابونای اصلی زدن. اینا همه چیزایی است که باید ببینی سرنخ اصلاحش کجاست. بعد سیاست های حمایتی این دوستمون شما دام بزش بودی. ببین مال ترکیه رو من دارم نگاه میکنم با سیاست خودشو داره آداپته میکنه با کامن اگریکالچر پالیسی اتحادیه اروپا، چون میگه من فردا صبح ممکن عضو اتحادیه بشم. میگه چیکار کنم برسم به اتحادیه و ضرر نکنم، کشاورزیم ولو نشه. بعد اومده گفته هر دامپزشکی که بره تو دورترین نقطه، بره مطب به دامپزشکی، کلینیک دامپزشکیشو بزنه، من انقدر بهش سوبسید میدم برای راه اندازی. هر مزرعه داری زارعی که علوفه تولید کند، علوفه چند ساله تولید کند، انقدر سوبسید و و و که در هزینه های تولید کم بشه. الان 20% حداقل پرت زایمان دام داریم. کجاست این نظام دامپزشکی که برسه به داده اینا؟ سیستم دیگه، ما میخوایم کمک کنیم از این ور کمک کنیم. بعد تولید علوفه، ما چرا فکرمون رو بستیم که علوفه بریم از اون ور دنیا برداریم بیاریم؟ ما در سواحل جنوبی کشورمون کیلومترشو نمیدونم امکان تولید علوفه داریم، ولی ایشکی به فکرش نیست. چون نهال دفتری که متولی تولید علوفه است ذهنش تمام بسته شده به این مزرعه مردم. مزرعه مردم چرا نمیره ما تو دریا میتونیم با جلبک پرورش بدیم، تو سواحلمون ما میتونیم سالیکور. حالا این یه نمونشه. ببینید ما ذهنمون بسته است، حکایت اون نورافکن است در تاریکی. من دیگه عرضی ندارم.
ممنون آقای دکتر. دست شما در بزرگواران دیگه اگر که نکته‌ای هست استفاده می‌کنیم. بله ممنون. من تشکر می‌کنم از همه بزرگوارانی که هم حضوری خدمت بودیم و همین که مجازی و واقعا استفاده کردیم. با توجه به اینکه زمان گذشته دیگه بحثو تمام بکنم، یه صلوات بر محمد و آل محمد. الله صلی الله علیه و آله.